سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر للعالمین. تسلیت عرض میکنم. ایام گذشته تاسوعا و عاشورای حسینی رو خدمت شما عزیزان و تبریک عرض میکنم. میلاد یک پیامبر شیعی، مسیح علیه السلام رو خدمت شما، یکی از یاران حضرت هنگام ظهور. میدونید که قرآن ما عمده انبیا رو مسلمان میدونه، سلیمان رو، ابراهیم رو، همه اینها مسلمانند. لذا ما انبیای خودمون رو در واقع باید پس بگیریم. مصرحی میکنم بابت تأخیری که بود، که حالا خیلی زیاد من درش مقصر نبودم ولی شما معطل شدید. توفیقیست که امروز خدمت شما هستم و از این بابت خدا رو شکر میکنم. در روزی که متعلق به حضرت حجت هست، یاران و همراهان اون حضرت در تحقق نهضت وقتشون رو صرف جهاد فکری و علمی و بصیرت بخشی میکنند. موضوع شناخت جریان ها در بحث قدرت نرم و مسائلی که اخیراً رخ داده موضوعی است که با شروع مبحث جنگ نرم که قطعاً چند برابر دوره دفاع مقدس در حوزه قدرت سخت طول خواهد کشید، دفاع مقدس در حوزه قدرت نرم هم ملاحظات و ابعاد ویژه‌ای رو در بر می‌گیره که به مرور باید اینها روشن و شفاف بشه. من از یک جریان شناسی نظری کلی شروع می‌کنم تا به مصادیق و کلیات حرکت برسیم. اون چیزی که اهمیت داره درک پارادایمی هست. ما دوره‌ای رو می‌گذرونیم که شتاب جابجایی پارادایم ها بسیار بالاست. شما به تبع اینکه با علوم پایه ریاضی تحصیلات خودتون رو دنبال میکنید، در فیزیک با عنصر زمان آشنا هستید. زمان در فیزیک معنی داره و واجد معناست، اما وقتی قرار تبدیل به تاریخ بشه، در تاریخ زمان بی‌معنیه، یعنی فاقد معناست. زمانی خود زمان تبدیل به تاریخ میشه که مفهومی به نام پارادایم در اون شکل بگیره. پس عنصر واسط بین زمان تا تاریخ پارادایمه. اگر میگیم 30 سال از انقلاب گذشت، این 30 سال یعنی 30 تا 12 ماه، یعنی 30 تا 51 هفته، یعنی 30 تا چقدر هزار ساعت، چقدر میلیون دقیقه، چقدر میلیون ثانیه. ولی خب معنی نداره، یعنی که چی؟ این که هی زمین سال یک بار دور خورشید میچرخه، هر 24 ساعت یک بار دور خودش میچرخه، چه معنی داره؟ میتونیم سوار یک سفینه فضایی بشیم، از کره زمین فاصله بگیریم، از جو خارج بشیم، اونجا دیگه همیشه روزه، یعنی مدام که خورشید رو ببینید دیگه چیزی به نام شب و روز معنی نداره. و نکاتی از این دست. اساساً آنچه که تاریخ سازه و زمان رو تبدیل به تاریخ میکنه مفهومی است به نام پارادایم. پارادایم یعنی وادی. الان شما در وادی تهرانید، پس طبیعتاً در اصفهان و شیراز و مشهد و عراق و زاهدان و بندرعباس و اهواز و تبریز و ارومیه نیستید. شما در وادی ایرانید، پس طبیعتاً در پاکستان و ژاپن و چین و آمریکا و آفریقای جنوبی و مصر و جای دیگه نیستید. شما الان در وادی دانشگاه علم و صنعتید، معناش اینه که طبیعتاً در یک مسجد دیگه، یک بازار دیگه، یک ورزشگاه دیگه و یک مجتمع فرهنگی دیگه نیستید. شما در وادی تفکر شیعی هستید. طبیعتاً پس معناش اینه که در همزمان در وادی تفکر چه و سایر موارد نیستید. عامیانه مردم میگن که طرف توی باغ نیست. این که توی باغ نیست، باغ یک در واقع ساب پارادایمه، یک پارادایم کوچک اینجا. وادی شناسی و بودن در وادی، اصطلاحاً در فلسفه علم بهش میگن پارادایم. یک لفظ بسیار پیچیده و مغلق یونانی است که در طول این چند هزار سال دگرگونی خاصی هم نداشته. الان یکی از مسائل اساسی فلسفه علم. خب ما برای اینکه 30 سال گذشته رو به عنوان تاریخ، نه به عنوان 30 سال زمان، درک کنیم و ببینیم که چطور انقلاب ما و مردمی که این انقلاب رو رقم زدن و سالهای بعد از اون رو طی کردن و امروز شما به عنوان فرزندان نسلی که انقلاب کردن و دفاع مقدس رو رقم زدن، دوره‌های جدیدی از تاریخ رو شروع می‌کنید و تاریخ سازی می‌کنید. حرکتی که مردم در 2-3 روز قبل در کثرت میلیونی بیش از 40-50 میلیون نفر در شهرها و روستاهای مختلف به خیابان‌ها ریختن تا از ارزش‌های خودشون دفاع کنند، این حرکت‌های تاریخ ساز ماهیتش رو چطور می‌بینیم که با گذر از زمان تبدیل به تاریخ میشه؟ اینها پایه شناخت جریان‌ها و جریان‌شناسی در این حوزه است. اون چیزی که اهمیت داره اینه که اگر ملتی، مردمی نتوانستن پارادایم بسازن، اگر کسی نتوانست برای خودش پارادایم بسازه و اگر جامعه قدرت پارادایم سازی نداشت، جامعه مرده است، از نظر تاریخی نیست. میگن یه مقاطعی در تاریخ هیچ کشوری نیست. مثلا مغول‌ها رو میدونید، یه موقعی چنگیز رو داشتن، اومدن مثل مور و ملخ ریختن و همونطوری که ملخ‌ها هجوم میارن یک سرزمینی رو، کشاورزش رو نابود میکنن. اینها هم آمدن تا دروازه‌های اروپا هم رفتن. چین رو نابود کردن، تمدن اسلامی رو نابود کردن، تا بغداد رسیدن، تا اروپای شرقی رفتند. اما شما غیر از این که مثلا سالی یک بار تو مسابقات کشتی احیانا یک کشتیگیر مغولستانی کشتی بگیره، اصلا شما یادتون میره کشوری به نام مغولستان هم وجود دارد. برای اینها که امروز قادر، زمان داره میگذره برشون، اما قادر نیستن تاریخ ساز باشن، مثبت یا منفی. نتیجهش اینه که انگار مردن، از نظر تاریخی انگار وجود ندارن. حالا شما هی بگید که از بعد از اون عصر مثلا هولاکو خان در ایران و خاندان و سلطنت گورکانیان در هند که همین مغول‌هایی بودن که اینجا حکومت کردن، هند در واقع مغولستان بوده، از نظر زمانی بوده، از نظر تاریخی پارادایم نساختن. اساس آنچه که تبدیل میشه، یک جامعه رو تبدیل میکنه به تمدن و تمدن سازیه، اون شکل پارادایم سازیه، یعنی وادی درست کردن و بودن در این وادی است. فکر کنید اینجا الان یه بیابانی باشه، هیچ حصار و چارچوبی هم نداشته باشه. خب چیزی به نام دانشگاه وجود نداره اونجا. یعنی نمیتونیم بگیم از اینجا تا اینجا تا اینجا تا اینجا دانشگاه علم و صنعته، بعد اینجا تا اینجاش مثلا پردیس فلان دانشکده است، فلان دانشکده است، فلان خوابگاه، فلان کارگاه، فلان مجتمع فرهنگی، فلان مسجد و قص الهازا. آنچه که در واقع ما رو شکل میده در ساختار عمرانی اینجا، این مناسبات ساختمانی است که به وجود اومده، ساخت ایجاد شده، یک بیلدینگ به وجود اومده، یک ارگانایز شده. لذا از این جهت ما میگیم تمدن سازی کردیم. مدنیت و آنچه که اصطلاحاً شهرنشینی نامیده میشه در مقابل لفظ عبری مدینا، در زبان فارسی میشه شهریت، اینه. یعنی ما اومدیم شهر درست کردیم، اومدیم اینها رو قطعه قطعه کردیم، پلان تهیه کردیم. پارادایم هم همینه. پارادایم هم وادی‌های متعددی است که یک جامعه می‌سازه. ما یک وادی ملی می‌سازیم میشه ایران، یک وادی شهری می‌سازیم میشه تهران، حالا یک وادی علمی می‌سازیم میشه دانشگاه علم و صنعت، یک وادی تخصصی در یک دپارتمان به خصوص می‌سازیم میشه بخشی از یک دانشکده، بعد یک وادی کوچک می‌سازیم میشه فلان کلاس که در اون فلان درس تدریس میشه. پس این وادی‌ها هی آرام آرام تخصصی میشن، دامنه‌شون محدودتر میشه. هر قدر تعداد وادی‌ها بیشتر، تعداد اینها در واقع در سطوح خرد بیشتر و تخصصی تر، اون جامعه از حیث مناسبات تمدنی پیچیده‌تر و حرفه‌ای‌تر. ما به عنوان یک ملت تاریخ ساز در 30 سال گذشته، 31 سالی که امروز امسال وارد 31مین سال انقلاب شدیم و از دهه سوم عبور کردیم در دهه چهارم هستیم، در این 30 سال 31 سال چطور تاریخ ساز بودیم؟ از لحظه که انقلاب پیروزی رسیده چطور پارادایم سازی کردیم و جلو رفتیم؟ این درکش یا عدم درکش، شناخت یا عدم شناخت وقایع اخیر رو رقم میزنه. یعنی بنیانهای جریان شناسی وقایعی که در کشور دیروز و امروز رخ داده و فردا و پس فردا هم رخ خواهد داد منوط به ادراک صحیح این حوزه هاست. بودن یا نبودن در درون اون پارادایم هاست که این زد و خورد ها و این التهاب ها رو می آفرینه. موقعی که انقلاب اسلامی پیروز شد فرض این بود که یا ما باید به ایدئولوژی لیبرالیسم بپیوندیم و کپیتالیسم و سرمایه‌داری رو قبول کنیم که ما در اختیار آمریکا بودیم، در اختیار انگلیس بودیم، دیگه لزومی نداشت ما نسبت به لیبرالیسم و کپیتالیسم عصر پهلوی واکنش نشون بدیم. لیبرالیسم اجتماعی، لیبرالیسم فرهنگی که بی‌محابا همه چیز نوشته می‌شد و گفته می‌شد و هر سازوکاری رقم می‌خورد، این که در جامعه ما بود. لیبرالیسم اقتصادی از این حیث که بازار آزاد وجود داشته باشه و اقتصاد مالکیتش مالکیت خصوصی باشه، این هم که بود. فقط لیبرالیسم سیاسی محدود بود که یک حکومت سلطنتی بود، اون هم البته پارلمان نسبی داشت. پس چه دلیلی داشت ما از ایدئولوژی لیبرالیسم فرار کنیم، دوباره انقلاب کنیم بریم به سمت ایدئولوژی لیبرالیسم؟ دعوایی که با نهضت آزادی و بعد هم با دولت لیبرال بنی صدر وجود داشت در ابتدای انقلاب سر همین بود. اینها میخواستن ما رو دوباره برگردونن با یه سازوکار متفاوتی به همون چارچوب ایدئولوژی لیبرالیسم. لذا این نفی غرب، این که میگفتیم نه غربی، منظور این که نه لیبرال نه کپیتال و تلقی های اینگونه، نه. در دوره جنگ سرد هر کس از دست بلوکش غرب بیرون میومد میفتد دست بلوک شرق مثل کوبا، ویتنام، کره شمالی، هر جای دیگه ای، چین، تفکر چپ رو میپذیرفت و هر کس از این سو خارج میشد از بلوک شرق به دام بلوک غرب میافتاد. خب طبیعی هم بود، یعنی این نگاه یک نگاهی بود که هیچ کس از خودش چیزی نداشت، یعنی کسی یک ساختمان سومی درست نکرده بود، از این تالار میافتاد تو تالار مقابل یا به عکس. حد وسطی اگر بود راهروهایی بود که حالت حیرت داشت. بلوک اول تنظیم و تبیین این بود که ما در بلوک شرقیم یا در بلوک غرب، مارکسیستیم یا لیبرالیست، سوسیالیستیم یا کپیتالیست، سرمایه‌داری رو میپذیریم یا اصالت نظام اشتراکی رو، سوسیالیسم رو، کمونیسم و مارکسیسم رو میپذیریم یا لیبرالیسم رو. دو تا بلوک عمده وجود داشت، بلوک شرق و غرب، آبی و قرمز، آمریکا و شوروی، ناتو و ورشو، و ادراک این که ما بالاخره انقلاب که کردیم کدومیم. امام یک حرف نهایی زدن تو این زمینه، فرمودن که نه شرقی و نه غربی. مفهوم جمهوری اسلامی چیزیست که نه شرقی است نه غربی. هنوز بر سردر وزارت خارجه ایران این شعار با کاشی حک شده که نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. هنوز آرم سازمان صدا و سیما، اون چشمی که اون وسط هست، یک لا به صورت خابیده در سمت چپ اونه، یک لا به صورت خابیده در سمت راست اون، و پشت هر کدوم از این دوتا لا یک علامت منفی است، یعنی نفی غرب و نفی شرق. بلوک شرق یا بلوک غرب هر دوش مدرنن، یعنی در واقع شما چه طرفدار مارکسیزم باشید چه طرفدار لیبرالیسم، در هر صورت شما مدرنیستید. گام اول ورود به هر کدوم از این ایدئولوژی ها پذیرش مدرنیته است. شما مدرن شدید، وقتی مدرن شدید حالا یا سوسیالیست و مارکسیستید یا لیبرالیست و کپیتالیست. پس در واقع انگاره دیگه انگاره دینی نیست، یعنی اینجوری نیست که ما بگیم دو چیز متضاد وجود داره، یکی شرق یکیش غرب، حتما اینا دو تا چیز خیلی خیلی ضد همن. نه، دعواشون با هم تاکتیکیه، اینا درون یک سرزمینن، درون یک موقعیتن. با فروپاشی شوروی انتهای دهه اول عمر جمهوری اسلامی، پارادایمی که جمهوری اسلامی انتخاب کرده بود پاشید. جمهوری اسلامی میگفت نه شرقی نه غربی، حالا شرق پاشید، هرچند الان ایدئولوژی مارکسیسم هنوز هست، ونزوئلای در واقع چاوز، کوبای آقای راول کاسترو، در واقع کره شمالی سونگ و جاهای دیگه هنوز مارکسیسم رو پذیرفتن، اما دیگه محلی از اعراب به عنوان یک قطب جهانی نداشت. این پاشید، این مورد میگیم پارادایم نفیه. ما تاریخ سازی کردیم در دهه اول با نفیه. جریان هایی که اون روز به وجود آمدن که یا لیبرال بودن مثل جریان نهضت آزادی یا مثل جریان بنی صد، یا چپ مارکسیستی بودن، چریک های فدایی، حزب توده و جنبش های از این دست، تمام اینها نفی شدن. یعنی اونها در یک وادی های دیگه ای بودن. در 10 سال اول انقلاب دست به اسلحه بردن در ترکمن صحرا، در کردستان، در جاهای دیگه برخورد های مسلحانه صورت دادن و درگیری جدی شد. سازمان منافقین هم که خودش رو مارکسیست اسلامی میدونست، به عنوان یک جریان مارکسیست اسلامی درگیری رو شروع کرد و بعد هم به دام لیبرال ها افتاد، همراهی بنی صدر رو صورت داد، ریخت. پس آنچه که شما برخورد خشونت آمیز 4 سال اول انقلاب میشناسید از 57 تا 61 که یک قلم فقط برخورد سازمان منافقین به 16,000 شهید ترور در خیابان‌های تهران انجامید، که یک قلم اون 72 نفر شهدای حزب جمهوری هستن، مرحوم شهید بهشتی و اون وزرا و اون نمایندگان مجلس و وکلا و غیر وزالکی که اونجا بودن، یک قلمش مسئله شهادت رئیس جمهور و نخست وزیری مثل مرحوم رجایی و باهنر بود. یعنی چون بیرون پارادایم بودن، ما یک پارادایم دیگه رو تعریف کرده بودیم. پارادایم نظام شده بود مفهومی به نام جمهوری اسلامی. اونا پارادایمشون، یکی میگفت کشور باید مارکسیستی و چپ بشه، یکی میگفت کشور باید لیبرالیستی و راست. لذا جریان بازرگان که کنار گذاشته شد و جریان بنی صدر که عزل شد و حذف شد و این گروه های چریکی که قبل از انقلاب بودن از چپ و راست و ملی‌گرا و غیر و زالکشون به این نفع کنار گذاشته شدن. چون غلبه پارادایم جمهوری اسلامی، پارادایمی که هنوز معلوم نبود چیست، فقط میدونستیم که چپ یا راست نیست، بهش میگیم پارادایم نفیه. دهه دوم عمر جمهوری اسلامی پارادایم تغییر کرد. این میز رو به مثابه یک دیوار فرض کنید، به مثابه زین یک اسب. یک کسی سوار اسب که میشه یا روی یک پرچین دیواری که قرار میگیره، یک پاشو میندازه این طرف، یک پاشو میندازه اون طرف. جریان روشن فکری که خودش دچار انحراف فکری بود، امروز شما این جریان روشن فکری رو امثال آقای سروش رو که شاگرد تفکر جان هیک و به اصطلاح کارل ریموند پوپر و دیگران بودن رو میشناسید، اینها کارویژه‌شون یک تفکری بود. یه جریان هم روبروی اینا بود که مربوط بودن به شاخه فردیدی ها. شاخصشون این آقای داوری اردکانی بود. تقابل اینها، وقتی داوری اردکانی در دانشکده ادبیات در دانشگاه تهران مدیر گروه مربوطه بود و درگیری های اینها با هم شروع شد اونجا، دو نهله هایدگری که داوری اردکانی اینها اون رو نمایندگی می کردن و نهله فردی، نهله که طیف فردیدی بودن و نهله پوپری ها که سروش اون رو نمایندگی می کرد، جریان رو، تقابلی رو در کشور رقم زدن به نام سنت و مدرنیزم. یعنی پارادایم دوم جمهوری اسلامی، دهه دوم جمهوری اسلامی، دعوا بین مارکسیسم، سوسیالیسم یا لیبرالیسم و کپیتالیسم نبود، چپ و راست نبود، چون رنگ چپ ها تو دنیا قرمزه، رنگ راست ها توی دنیا آبیه، لیبرال ها آبی هن، مارکسیست ها و کمونیست ها و سوسیالیست ها قرمزن. دعوای آبی و قرمز نبود، دعوای در واقع چنین گزاره های نبود. تعجب نکنید، این رنگ آبی و قرمز فوتبال هم که میبینید از همین اومده، یعنی در تمام دنیا آبی و قرمز از همین جا اومده. حزب جمهوری خواه آمریکا قرمزه، حزب دموکراتشون آبیه، دو تا مجله اصلیشون نیوزویک و تایم آبی و قرمزن تو این حوزه. هنوزم تو ایران هم که این اومدن دنبال کردن، دو تا روزنامه اصلی که قبل از انقلاب را انداختن برای ایران، یکی اطلاعات یکی کیهان، هنوز شما نگاه کنید لوگوی کیهان آبیه، اون کیهانی که به صورت کره زمین بالای کلمه کیهان کشیده میشه، لوگوی روزنامه اطلاعات قرمزه. این تقسیم بندی، این تیم تاج و پرسپولیس که بعدن شد پیروزی و استقلال و بعد از انقلاب، این برای اینه که تمرین سیاست دو حزبی صورت بگیره. یعنی برای اینکه اگر یکی خواست به این، یکی خواست به اون، و این نظام دو قطبی در همه جای دنیا به وجود اومد، متأثر از فضای جنگ سرد. یعنی ورزش ما هنوز در فضای جنگ سرده، روزنامه های ما در فضای جنگ سردن. اون تقسیم بندی که در درون خود آمریکا، انگلیس، فرانسه و جاهای دیگه، ژاپن و جاهای دیگه وجود داشته. دهه دوم عمر جون پس این تاریخ سازی کردیم. تاریخ سازی دهه اول انقلاب این بود که جریان های چپ و راست ریختن بیرون، حذف شدن، فرار کردن، پناهنده شدن به اروپا و آمریکا. در دهه دوم فضا به وادی روشنفکری کشید. در وادی روشنفکری دو تا مسئله مطرح شد: سنت یا مدرنیسم. اصالت از آن سنت است یا اصالت از آن مدرنیسم. خب این دوره رو بهش میگیم دهه پارادایم حیرت. انگار نشستیم لب پرچین یک باغ و دیوار، در واقع دو تا فضای جدا، نمیدونیم که پامونو بذاریم این طرف یا پامونو بذاریم اون طرف، یک پا اون سو یک پا هم این سو. تو این وادی حیرت میگفتن که هم مدرنیستیم هم سنتی. سالها توی این تلویزیون نشستند، کتابهای متعدد منتشر کردند، نشریات منتشر کردند، صبح تا شب همایش گذاشتند که بگن سنت یه چیزای خوبی داره، مدرنیسم هم یه چیزای خوبی داره، باید از این بخششو بگیریم، از اینم بخششو بگیریم. هنوزم فسیلهاشون میان میشینن توی تلویزیون همین حرفا رو میزنن هنوزها. خب وقتی شما روی پرچین یک باغ نشستید، نمیتونید از تاکستان این سو انگوری بچینید بخورید، نمیتونید وارد باغ اون سو بشید مثلا میوه اون سو رو بچینید. شما تو حیرتید. دهه دوم جمهوری اسلامی از نظر شکل پارادایمی و تاریخ سازیش دهه بود که دعوا بین سنت و مدرنیسم بود. به این میگیم دهه پارادایم حیرت. هر دو جریان با سر خوردن به دیوار. همون جریانی که بحثش تو سنت گرایی یه چیزی بود، همون جریانی که بحثش توی مدرن گرایی به چیز دیگه منتج میشد. امروز نگاه کنید هر دو از نظام فاصله گرفتن، هر دو به یه وادیای افراطی و تفریطی خاصی کشیده شدن. متأثر از این بحث ها دوم خرداد به وجود اومد و بعد از اینکه فضای دوم خرداد شکل گرفت، آرام آرام دهه سوم جمهوری اسلامی پدید آمد. دهه سوم جمهوری اسلامی دهه تفکیک بود، نه دهه نفی بود نه دهه حیرت. دهه تفکیک بود به این معنا که با عینی و علنی شدن موضع بعضی ها در درون نظام، شکل گیری مرکز گفتگوی تمدن ها و تلاش برای ذوب و هضم نظام با همه ابعاد و چارچوباش در درون تفکر مدرن و اینکه ما باید به نظام سلطه بپیوندیم، نظام سلطه رو بپذیریم. رسما یک کسی توی مجلس ششم بلند شد گفت، که از افراد اصلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بلند شد گفت اصلا استقلال معنی نداره. چرا ما گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی؟ در جهان به هم پیوسته و یک پارچه شده، در فضای جهانی شدن، استقلال معنی نداره. ما باید تعامل داشته باشیم، در نظام جهانی هضم بشیم. منظور این که باید بپذیریم انگاره های در واقع نظام سلطه رو. تا جایی که شخص رهبری یک بار در سخنرانیشون همون موقع فرمودن که بعضی ها فرش قرمز زیر بغلشون گذاشتن، آماده ان که آمریکایی‌ها بیان اینا زیر پای اونها پهن کنند. و فضا کاملا یک فضای مرعوب و فضای پذیرش سلطه و سیطره. از این سو فریاد گفتگوی تمدن‌ها سر می‌دادن، از اون سو اونها جنگ تمدن‌ها رو شروع کرده بودن. اینها اسلحه رو گذاشتن زمین، اونها اسلحه رو برداشتن. خب حتی این رو نه در حد شعار عمومی، تا سازمان ملل بردن. در سازمان ملل تصویب شد که سال 2001 که میشه 1380 بشه سال جهانی گفتگوی تمدن‌ها. همون سال به بهانه 11 سپتامبر آمریکایی‌ها اسلحه رو برداشتن و جنگ تمدن‌ها رو شروع کردن. افغانستان، عراق و این زد و خورد عظیمی که دیدید و کلن کشور ما به محاصره در آمد. در اون شرایط مجلس ششم و دولت مربوطه نگاه و کارویژه‌شون متأثر از همون بحث‌های سنت و مدرنیسم اینه که سنت فایده نداره، نمیشه توش موند، باید رفت سراغ مدرنیسم. مدرنیسم هم یعنی ذوب نهایی در اون. اون روزها بود که تفکیک پارادایم صورت گرفت، شد اومانیسم یعنی اصالت دادن به بشر، یا تئوئیسم اصالت دادن به خدا. پرسش این شد خدا اصالت داره یا بشر؟ میگفتن حق و تکلیف. آقای سروش میومد میگفت اونا حق دارن، شما تکلیف. خودش میذاشت به عنوان داور کنار، میگفت اونا چون میگن هیومن رایتس، حقوق بشر، اونا حق گراهن، شما تکلیف گرا. شما در دین تکلیف دارید، حق ندارید. مغلطه میکرد. میدونید که تو قرآن حق رو برو تکلیف نیست، حق رو بروی باطله. وقتی میگه که اونا حق گراهن یعنی شما باطل گرایید. هم کسی که در جبهه باطل باشه تکلیف داره، هم کسی که در جبهه حق باشه تکلیف داره. تکلیف در ادامه حق یا باطله، روبروی حق یا باطل نیست. اومدن پرچمی رو بلند کردن به تبع نگاه آمریکایی‌ها به نام پرچم فعالان حقوق بشر. میگفتن بشر حق داره، ما حق بشر رو میخوایم از خدا بگیریم. خدا چرا اومده گفته زنها باید حجاب داشته باشن؟ چرا اومده گفته که مثلا مرد این باشه زن این باشه؟ چرا با مدام جلو رفتن و گفتن کیست که به بشر بگوید که چه کار میتواند بکند و چه کار نمیتواند بکند؟ علنا در سال 83 نوشتن در ویژه‌نامه مربوط به نشریه شرق که مفهوم که انسان ایرانی دنبال مفهوم لسفره، لسفر لزسفر یا همون لسفر، مفهومی است به این معنا که بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. رسما نوشتن و نگاشتن که مسئله بشر در همیشه تاریخ این بوده که بهش نگی این حرامه، این واجبه، اونو نباید انجام بدی، اینو باید انجام بدی، این مکروهه، اون مستحبه، این مباهه، همه چیز برای بشر مباهه، بذارید انجام بده. بر سرشون عمامه بود، لباس روحانیت تنشون بود، بسیارشون کنار دست امام بودن، با هم دیزی دو نفره می‌خوردن و نکاتی از این دست. اما فاصله مسئله کجا بود؟ مسئله بود که از نظر مسائل ذهنی و پارادایمی اینها جسمشون و ظاهرشون اینجا بود، روحشون و ذهنشون در فضای دیگه بود. خب آمدن که حق بشر رو از خدا بگیرند، لذا اصالت رو دادن به انسان. کلمه انسان محوری دیگه تو اون عرصه خیلی مطرح می‌شد. این سو هم جریانی که به اصولگرا معروف شد پرچم خداگرایی رو شفافتر بالا کرد و به اینها گفتن تئوئیست خداگرا، به اونها گفتن اومانیست بشرگرا. گفتن اینها دنبال حکومت خدا هستن، تئوکراتن و ما دموکراتیم، ما دنبال حکومت مردمیم، اینها دنبال حکومت خدا هستن. جایی که دیگه در واکنش به بحث‌های اینها مقام معظم رهبری توی مرحله ایشون اومدن و مفهوم مردم سالاری دینی و اینکه ما دنبال مردم سالاری هستیم و ایشون یک بار اصلا به ضرس قاطع روی این قضیه پافشاری کردن که رأی مردم مطلق در حکومت دینی حرف اولو میزنه. اونا میگفتن رأی مردم تزیینیه، اینا میخوان حکومت خدا رو پیاده کنن، تئوکراتن نه دموکرات. و مفهوم مردم سالاری دینی از اونجا شکل گرفت. پارادایم تفکیک شد، اومانیزم یا تئوئیزم، دیگه افراد دسته‌بندی می‌شدن، می‌گفتن شما قائل به اصالت خدایید یا قائل به اصالت بشر. بارها ما برای تفکیک این موضوع تو دانشگاه مختلف این انگشتمون رو بالا می‌گرفتیم، می‌گفتیم آقا سوزن پرگار در واقع نگاهتون رو می‌ذارید رو مفهوم انسان، یه دایره ترسیم می‌کنید، تو این دایره همه چیز به مرکز اون دایره سجده می‌کنه، اگه اون انسان باشه میشه اومانیزم. اگر سوزن پرگار رو گذاشتید رو مفهوم خدا، دایره ترسیم کردید، همه چیز به درون اون دایره سجده کرد، که انهو شما بالای مسجد در واقع بیت الله الحرام ایستادید بالای کعبه و وقتی حجاج دارن اونجا نماز میگذارن عکس میگیرید از بالا میبینید حلقه حلقه اینجوری اینها دور هم هستن و دارن سجده میکنن به سمت کعبه، اون میشد تئوئیزم، قبلی میشد اومانیزم. اونجایی که گفتن ما هم خدا رو قبول داریم هم اومانیستیم، گفتیم آقا مگه یه دایره داریم که دوتا مرکز داشته باشه؟ خب این که میشه التقاط. ما دایره دوال سنتریز نداریم، دو مرکزی نداریم. ولی دیگه تفکیک شده بود، یعنی در دهه سوم جبهه بندی، صف بندی، آرایش نیروها کامل شده بود. در طول 30 سال گذشته مدام جریاناتی سعی کردن با انگاره‌های مدرن قطعات و تیکه‌هایی از نظام رو بکنند، جذب تفکر دیگه کنن. در دهه اول میگفتن یا لیبرالیسم رو باید بپذیریم، یا سوسیالیسم رو، یا مارکسیسم رو، یا کپیتالیسم رو، یعنی از جمهوری اسلامی به نفع تفکر مدرن. در دهه دوم میگفتن جمهوری اسلامی سنتیه، باید بریم به سمت مدرنیسم. خب یه دفعه یه بحثی پیش اومد به نام پست مدرنیسم، ترانس مدرنیسم، دیدیم بابا اون قضیه اون رشته سر دراز داره. باز اونجا اومدن از بگن که شما تو جمهوری اسلامی سنتی هستید، باید بکنید قطعاتی رو به نفع مدرنیسم عقب نشینی کنید. در دهه سوم دعوا بر سر این شد که اصالت از آن بشر یا اصالت از آن خداست. حالا دیگه جبهه داشت شفاف میشد، جمهوری اسلامی به بلوغی رسیده بود از نظر مبانی فکری و فرهنگی و مواجهه با تهاجم فرهنگی. ببینید این کلمه‌های مثل شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، نکاتی که مقام معظم رهبری میفرمودن، مسئله نمیدونم این آستین کوتاه پسرها و نمیدونم موی دخترها تو خیابون نبود، مسئله ایشون بنیانهای پارادایمی بود، یعنی اشتباه گرفته بودن بسیار از نهادهای فرهنگی. خب به حمدالله جریان فکری اصولگرا و دوستان نسل قبل از شما توی دانشگاه ها توی 10 سال گذشته در دهه منتج به شرایط فعلی یعنی دهه سوم توانستن تفکیک پارادایمی رو صورت بدن. شما اگه الان برید داخل اومانیزم، داخل پارادایم اومانیزم، هم تفکیک سنت مدرنیزم اونجا میبینید، اصلا تفکیک سنت و مدرنیزم، تریدیشن و مدرنیزم مال اومانیست هاست، یعنی اون تقسیم بندی هم ما رو میبرد تو زمین اونا، یعنی میبرد تو زمین اونها بازی کنیم. باند سبزی که میبینید باند تریدیشنه در پارادایم اومانیزم، باند اول آبیش میشه باند مدرنیته و مدرنیزم. در واقع ما اونجایی که تو دهه دوم بودیم داشتیم تو زمین اومانیستا بازی میکردیم. حتی تو دهه اول که میگفتیم نه شرقی نه غربی، دو جزء کوچک در واقع مدرنیزاسیون رو پذیرفته بودیم. یعنی اگر میگفتیم ما مارکسیست و سوسیالیستیم یا لیبرالیست و کپیتالیست، این دو جزء کوچک در درون پارادایم اومانیست تعریف میشد. ما 20 سال اول در واقع دعوامون داخل پارادایم اومانیست بود. دهه سومه که با هدایت ویژه مقام معظم رهبری آرام آرام شفاف میشه و در واقع جبهه و مرزبندی میاد از حد پارادایم به سوپر پارادایم، یعنی برای اولین بار ابر پارادایم شکل میگیره. چرا ابر پارادایم؟ یادتون باشه زمانی که میگفتن شوروی و آمریکا، بلوک شرق و بلوک غرب، اون دوتا ابر قدرت عظیم توی وادی اومانیزم داشتن با هم مقابله میکردن. این خیلی مهمه که شما دور همه اون یه خطی بکشید بگید این اومانیسته، بعد ذره ذره توی صحبتاتون به عنوان یک رهبر بیاید سنگ بنای چیزی رو بذارید که بگید آخر سر بگن آ این تئوئیزمه، این خداگراییه، اینا پرچم اصالت خدا رو بالا گرفتن. اون موقع بارها ما آمدیم این فراز مهم دعای کومل رو قرائت کردیم که میفرماد ولا یمکن الفرار من حکومتک. تو مناظره با جریان‌های فکری اینها بارها گفتیم آقا شما یه جایی رو نشون بدید که حکومت خدا نباشه، اونجا ما هرچی شما گفتید میپذیریم. از حکومت خدا به کجا میشه فرار کرد؟ مگه امکان داره؟ منتهی مراتب اول حکومت خدا، خدا گفته لا تقرب الفلان، لا تقرب الفلان، لا تقرب الفلان، هرچی از این چیزا گفته تو قرآن، یه دیوار باش درست میکنیم، گفته کتب فلان، کتب فلان، نوشته شد بر شما روزه، کتب علیکم الصیام، نوشته شد بر شما جنگ، کتب علیکم القتال، نوشته شد بر شما قصاص، کتب علیکم القصاص، زکات بدید، آتو زکات، اقم الصلات، این کاری که گفته انجام بدید، یه دیوار باهاش درست میکنین. اونا هم که گفته انجام ندید، لا تاکل الربا، لا تقرب الزنا، لا تقرب الفواحش، همین کاری که گفته انجام ندیدم یه دیوار باهاش درست میکنین، میشه حد زمین بازی. رأی و نظر مردم داخل این زمین بازی موضوعیت داره، اسمش شد مردم سالاری دینی. این خیلی مهم بود که از جایی که امام میفرمود نه شرقی نه غربی، مقام معظم رهبری آمد فرمود اون بحث اصالت انسان، اینم بحث اصالت خدا، انسان در نسبت با خدا تعریف میشه. یعنی یک باره در جهان دو تا سوپر پارادایم به وجود اومد. ما همه شرق و غرب و تفکر مدرن و پست مدرن و ترانس مدرن و سنت و همه رو گفتیم آقا شما اومانیستید. یک موضع دیگه وجود داره توی جهان به نام تئوئیز و اصالت خدا، پرچمداریش با ماست. جهان دو قطبی دهه سوم عمر جمهوری اسلامی، هیچگاه در طول تاریخ چنین آرایش جدی با این حجم به وجود نیامده بود. یک سال ما وارد دهه چهارم شدیم و در دهه چهارم که دهه عمر شماست و باید پارادایم عمر خودتون رو بشناسید، دیگه دعوا بر سر اومانیزم و تئوئیزم نیست. اومانیزم و تئوئیزم مال نسل قبل بود. دوره شما یک دوره جدیدی شروع شده که این بحث قدرت نرم، جنگ نرم، نکاتی از این دست مربوط به این دوره است. پارادایم، سوپر پارادایم دوره جدید اینه. خیلی خوب، الان ما یک جهانی داریم، یک کره زمینی داریم که اومانیزم و تئوئیزم در هر دوتاش موضوعیت داره، یعنی یک سوش اومانیزم، یک سوش تئوئیزم. اما آیا باز دعوای ما خدا یا انسانه؟ انسانم قداست داره، انسانم شرافت داره. اون روزی که ما میگفتیم سنت یا مدرنیسم نفی میکردیم، میگفتیم در واقع نه شرق و نه غرب، یا میگیم تئوئیسم و اومانیسم، اینها همیشه یه طرفش ممکنه مثبت در بیاد. اما یک بار میخوایم برای مطلق و همیشه قطب مقابل رو بگیم که منفی است، جبهه کاملا شفاف بشه. زمانی بود که مقدمات رو ایشون البته 10 سال پیش فراهم کرده بودن، در 1379 در نماز جمعه و بعد هم در دیدار با کارگزاران حج مسئله ولایت رو روشن میکنند. قبلا هم البته شفاف شده بود، اما با تئوری های قدرت نر، چون من دیدم بعضی دوستان کف دانشگاه ها در مورد جنگ نر و قدرت نر بحث رو میبرن سمت دیدگاه جوزف نای و اینگونه الغا میکنن که قدرت نر و سافت پاور رو اول اون آدم گفته در 1990، بعد جوانبش نگاه ایشون بوده، حالا مقام معظم رهبری هم متأثر از نگاه اون آدم اومده این چارچوب رو دیده. اینطوری نیست اصلا، این قضیه کاملا ماهیتش چیز دیگه است و بهتر دوستان عنایت داشته باشن که چنین خلطی در مباحث صورت نگیره. اونجا ایشون میفرماد که در عرف اسلام حکومت وجود داره و این حکومت در عرف اسلام معروف به ولایت. ولایت صرفا فرمان روایی نیست، نفوذ در قلبها و پذیرش در ذهن هاست، قلب و ذهن. خیلی مقوله متفاوت شد، مسئله پیچیده شد. آنچه که به نام جنگ نرم الان تو دنیا معروفه، تو اینترنت وقتی سرچ کنید با یک جمله مواجه میشید به نام Hearts and Minds Battle، نبرد ذهنها و قلبها. یه روزی در جنگ سخت خرمشهر سقوط میکرد، یه زمین بود، چکمه های صدامیان میومد اونجا رو میگرفت، اما بعد از مدتی کتونی ها و پوتین های بچه های خودمون پاشون میرسید اونجا، یعنی زمین منفعل بود، تصرف میشد. اما در جنگ نرم زمین تصرف نمیشه، قلبها و مغزها تصرف میشه. یعنی اگر کسی الان بخواد با ما یک جنگ نرمی صورت بده، خرمشهر و آبادان رو نمیگیره، تنگ هرمز و تهران رو نمیگیره، از مرز شرق و غرب و شمال و جنوب وارد نمیشه. 70 میلیون قلب و 70 میلیون ذهن رو تسخیر میکنه. قلب رو با چی تسخیر میکنن؟ با حب و بغض. و ذهن رو با چی تسخیر میکنن؟ با شک و یقین. شما اگر بخواید مشخص کنید که چی هستید یا کی هستید، 4 تا صفحه آ4ید. صفحه آ4 اول از شماره 1 تا شماره مثلا 50 یا 100 میزان حبهایی که دارید. یه غذای خاص رو دوست دارید، یک ماشین خاص رو دوست دارید، کامپیوتر خاص رو دوست دارید، رشته علمی خاص رو دوست دارید، یک کسب خصوص رو دوست دارید. دوست داشتن هاتون رو فهرست کنید، میشه بخش حب به شما. بخش بغض شما میشه این که چه غذایی، چه لباسی، چه عادت و رفتاری، چه کسی، چه تفکری، این چیزا رو که دوست ندارید. صفحه دوم. صفحه سوم میشه فهرست بلند بالای آن چیزایی که بهشون یقین دارید، و فهرست بلند بالای چهارم فهرست اون چیزاییش که بهش شک دارید. انسان این 4 تا برگ است. اگر کسی آمد حب و بغض شما رو مدیریت کرد، اگر کسی آمد شک و یقین شما رو مدیریت کرد، اون شما رو به دست گرفته. در جنگ نرم اون شما رو اسیر خودش کرده، شما تو چنگ اون هستید، نیاز نداره دیگه شما رو مستقیم بگیره. لذا اینجاست که ایشون میاد در یک دوره زمانی 20 ساله تئوری های استعمار رو بررسی میکنه، که در استعمار کلاسیک هندو مثال میزنه ایشون. انگلیسی ها رفتن هند رو گرفتن، حکومت کردن. در استعمار نو، نئو کلونیالیسم، آمدن یه جایی مثل ایران رو به جای اینکه اشغال کنن، شاه رو، رضا شاه رو و محمد رضا رو به عنوان دست نشانده گذاشتن، براشون حکومت کرد، یعنی حکومت رو گرفتن، براشون کشور رو اداره کرد. اما ایشون سال 82 اسمشو میذاره استعمار فرانو و میفرماد در استعمار فرانو دیگه نمیان سرزمین شما رو بگیرن نه دولت شما رو، میان خود شما رو میگیرن. وقتی خود شما رو گرفتن، شما حالا حکومت و سیستمی رو رقم میزنید که برای اونا کار کنه، یعنی قلب و مغز افراد از دست میره. نبرد ذهن ها و نبرد قلب ها یعنی سازمان دادن به حب و بغض. جنگ نرمی که شروع شده مسئلهش چیه؟ شما چطور میتونید حب خودتون و دیگران رو مدیریت کنید، بغض خودتون و دیگران رو مدیریت کنید، شک خودتون و دیگران رو مدیریت کنید، و یقین دیگران و خودتون رو. کاری که بی بی سی پرشین، وی او ای، توییتر، العربیه و سایرین انجام میدن سازماندهی حب و بغضه، سازماندهی شک و یقینه. خب برگردیم به اون تعریف ولایت و این پارادایم دهه چهارم، سوپر پارادایم دهه چهارم، سوپر پارادایم نهاییه. این سوپر پارادایم در آیت الکرسی آمده در سوره بقره و کار ویژه است که مقام معظم رهبری در طول 15-16 سال گذشته مبتنی بر آیت الکرسی قطعاتش رو آرام آرام در نماز جمعه، در دیدار با مجموعه مختلف تا به امروز مشخص کردن و اساس پارادایم دهه چهارمه. خب اونجا داریم که الله ولی الذین آمنو، خوب عنایت داشته باشید، الله ولی مؤمنین، یک ولی، بس ولایت بود دیگه، ولایت فرمان روایی نیست، ولایت نفوذ در قلب ها و پذیرش در ذهن هاست. اینجا اصلا نگاهتون از ولایت فقیه بیارید بیرون، داریم صحبت ولایت در قرآن میکنیم. مسئله ولایت فرمان روایی نیست. این که میگیم خدا فرمان روای عالمه، مالک عالمه، همه اینا به کنار، خدا میخواد فرمان روایی کنه دیگه. الله ولی الذین آمنو، اونجایی که الله ولی الذین آمنو، خدا ولی مؤمنین، یک ولی، الله ولی الذین آمنو، یخرجهم من الظلمات الى النور، میگیره خارج میکنه از ظلمات، ظلمات متکثره، کثیره، متعدده، از ظلمات الى النور، خارج میکنه از ظلمات به سمت نور. این کارکرد ولایت الله است که این رو ایشون اومده دقیق توی سخنرانی ها شفاف کرده. و متقابلا اونجا میفرماد که والذین کفروا، اونایی که کفر میورزن، اولیاء اوهما طاغوت، نه یه ولی، اولیاء یعنی ولایت های متعدد. ولایت خونسای، یعنی هم ولایت مثبت داریم هم منفی. اولیاء اوهما طاغوت، ولیشون طاغوته، یخرجونهم من النور الى الظلمات، نور ثابته، از نور ثابت خارجشون میکنن به سمت ظلمات. ظلمات متکثره. یه اتوبان دو طرفه رو در نظر بگیرید، یک سوی این اتوبان ظلمات متکثره، یک سوی اتوبان نور واحده. اونجایی که الله ولی کسانی باشه اونا مؤمنن، از ظلمات، از اون سمت اتوبان خارجشون میکنه به سمت نور. ولی برعکس، اینهایی که اولیاءشون یعنی ولایت‌های متعدد و متکثر رو پذیرفتن، اولیاءهم الطاغوت، یخرجونهم من النور الى الظلمات، از نور به سمت ظلمات خارج میشن. این شد همون اتوبان دو طرفه دو تا پارادایم ها. یعنی شما در دو تا سوپر پارادایم قبلی که دیدید که در دهه سوم آرام آرام نسل قبل از شما در زد و خوردهای فکری فرهنگی تو دانشگاه ها بین اساتید با دانشجوها با نشریات و غیره شکل گرفت و ایشون مدیریت کردن این رو در 20 سال گذشته، اون اتوبانه شکل گرفت تو دنیا. بعد حالا دو سر این اتوبانه مبدأ و مقصدش هم روشن شد. خب 1400 سال پیش تو قرآن آمده بود، روشن بود. حالا باید یک ولی اینها رو برای بشریت شفاف میکرد. هنر مقام معظم رهبری این بوده که ما رو از تقابل شرق و غرب، نفی شرق و غرب، و از تقابل سنت و مدرنیزم و از تفکیک حوزه اومانیزم و تئوئیزم رسونده به چهارمین پارادایم، پارادایم مقصد یعنی نور یا ظلمات. الان دیگه نه دعوا بر اینه که ما مارکسیست بشویم یا سوسیال یا لیبرالیست. درست جایی که الان کف دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران و جای دیگه جنبش دانشجویی مارکسیست وجود داره. شما دیدید تو بعضی 16 آذرهای دو سال گذشته پرچم‌های قرمز رو بلند کردن آوردن بالا، هنوز تو بعضی از این دانشگاه‌ها نشریاتشون حرفای مارکسیستی می‌زنن. جنبش‌های به نام جمهوری‌خواه، دموکراسی‌خواه، جنبش‌های لیبرالیستی موضوعیت داره. نه فقط کف دانشگاه‌ها تو نسل شما و قبل از شما، کنار دست امام افرادی بودن که یکیشون با لباس روحانیت شد بزرگ جریان مارکسیسم و سوسیالیسم چپ در کشور و یکیشون شد با لباس روحانیت بزرگ جریان لیبرالیسم. رسماً زیر عبای یکیشون حزبی به وجود آمد به نام حزب لیبرال دموکرات کارگزاران سازندگی و زیر عبای دیگری حزبی به وجود آمد به نام حزب مشارکت، مشارکت یا اشتراکیه در عربی، در اندیشه غربی میشه سوسیالیسم. شما چه بگید حزب مشارکت، چه بگید حزب سوسیالیسم، یه معنی داره. و حزب اعتماد ملی، این حزبا حزبای سوسیال دموکرات بودن، این سو هم حزب لیبرال دموکرات. یعنی درست در شرایطی که امام نفی شرق و غرب و صورت داده بود، نفی مارکسیسم و لیبرالیسم و صورت داده بود، اونایی که هنوز ادعا میکنن یاران امامن، اینها هنوز تو پارادایم دهه اول موندن. عنایت داشته باشه چقدر عقب موندن، بعد خودشونو روشن فکر میدونن. پارادایم مارکسیسم و لیبرالیسم پاشیده تو دنیا، شوروی نفی شده، دوره تغییر کرده. اینا هم دانشجوشون، هم استادشون، هم احزاب سیاسیشون هنوز توی پارادایم دهه اولن. پیشرو بودن رهبر اصولگرا و دانشجوی اصولگرا و طلبه اصولگرا اینجاست که ما دو سه دوره پارادایمی و تاریخ سازی دیگه رو عبور کردیم، اونها هنوز اون گذشته وایسادن. این نکته اول. نکته مهم و اساسی اینه که دعوای سنت و مدرنیسم هم طی کردیم، دعوای اومانیسم و تئوئیسم هم طی کردیم. الان به صراحت یک نکته روشن شده، اونجایی که قرآن میفرماد نور یا ظلمات، تفکیک باید روشن بشه. آقا شما مقصدتون کجاست؟ من دارم ایستادم کنار خیابون میخوام ماشین سوار بشم، شما میپرسید مقصدت کجاست؟ میگم مقصد من نوره، مقصد من ظلماته. مقصد روشن میکنه، آدم میتونه همراهی کیو انجام بده. شما راننده اید مثلا، میگید خب من دارم به سمت نور میرم بیا، اما اگر من مقصدم ظلمات بود خب همراه نمیشید شما با من. ببینید الان مقصد نور و ظلماته، نور و ظلمات پس مقصده. لذا دو تا سوپر پارادایم به وجود اومده، پارادایم نور، سوپر پارادایم نور، ابروادی نور، ابروادی ظلمات. ظلمات متکثره. آنچه که شما در بحث‌های روشنفکری شنیدید به نام پلورالیسم دینی، یعنی کثرت‌گرایی در دین، از اینجا میاد. کثرت‌گرایی در دین یعنی جایی که بحث بر سر اینه که ولایت‌های متعدد وجود داره، اونجا یه ولایت وجود داره. وقتی یک ولایت وجود داره میشه یک دین. دین نزد خدا فقط اسلامه. اینا یه روایتی پیدا کردن که تو اون فیلم در واقع مارمولک هم بهش اشاره میکنه. تو فیلم مارمولک میگه به تعداد آدما راه به سمت خدا وجود داره. اینا اومدن مغلطه کردن با این حدیث، اینا گرفتن بیس پلورالیسم دینی. اون روایت مهمه یا قرآن؟ قرآن یک ولایت مد نظر داره، ممکنه از جاده‌های مختلف شما به اون یه ولایت برسید، اما معناش این نیست که شما با جاده‌های مختلف به مقصدهای مختلف برسید، یعنی دین. پلورالیسم دینی یا کثرت‌گرایی در دین که جریان روشنفکری در دهه سوم و دوم و سوم و تو ایران مطرح کرد، اون اندیشه پلورالیستیک زیربناش همین طاغوت بود. ببینید والذین کفروا، اونه که کفر می‌ورزن، اولیاء اوهم و طاغوت، یعنی ولایت‌هاشون طاغوته، الله نیست. اولیا، وقتی اولیا متکثر بود نتیجه چی میشه؟ از نور میرن به سمت ظلمات. عنایت داشته باشید آیه رو، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. ظلمات یعنی مقصدها کثیرند، اولیا هم که ما رو به این مقصدهای کثیر میبرن متکثرن، میشه پلورالیسم دینی، کثرت گرایی در دین. یعنی چطور حرف لای زرورق مدرنیته حرف ضد قرآن میزدن با ریش و تسبیح و عبا و عمامه، با پول بیت المال تابع مرکز گفتگوی تمدن‌ها توی مجلس ششم تبدیل به قانون میکردن اینا رو. خب این تقابل پارادایمی شکل گرفت. امروز شما میبینید که کاملا نظام پارادایمی کامل شده. اون چیزی که آرزوی انبیا بود، آرزوی ائمه بود که شکل بگیره، شکل گرفته. هیچ پیامبری نتوانست 30 سال حکومت کنه و بتونه پارادایمش رو آرام آرام شکل بده، هیچ پیامبری. این 3-4 نفری هم که امکان حکومت داشتن، مثل داوود نبی، سلیمان نبی، پیامبر جلیل القدر اسلام، فرصت نشد که بتونن پارادایم جزئی رو بذارن، هی تیکه تیکه بستش بدن، کامل کنن. این کار رو امام راحل و مقام معظم رهبری انجام دادن. هیچ امام معصومی هم چنین شرایطی براش پیش نیامد. 4 سالی که حضرت امیر حکومت میکردن، 1,000,000,000 تا 1,200,000,000 نفرش به تبع همین که این کنار پیامبر بوده، این کنار امام راحل بوده، این بوده، اون بوده، این بازی رو همون صدر اسلام در آوردن، توی این گیر کردن که اینا، یعنی اسلام رو فدای این آدما کردن. 10 سال پدر مادر اومد که اینجا وقتی میگفتن آقای هاشمی ستون انقلاب است، میگفتیم آقا لیبرالیسم چه ربطی داره به ستون انقلاب؟ خب چرا نمیگذره دادم حرف بزنیم؟ گفتن نه. خب همین که نمیذاشتن حرف بزنیم، همین که هر روز دادگاه و محاکمه و برخورد اینا تندروی میکنن، نتیجهش اینست امروز مسئله امروز تو کف خیابون است. سر چی؟ سر این که گفتیم آقا 1,400 سال گذشت، 1,400,000,000 مسلمان آمد، 200,000,000 شیعه علیه. اگر حضرت به غیبت کبرا رفت، تقصیر همون یاران پیامبر بود، همون 3 4 نفر 5 6 نفر 10 نفر دور و بریای پیامبر بود، از تو خونه پیامبر، از عایشه گرفته تا نمیدونم طلحه و زبیر و کی و کی و کی و کی و مگه غیر از اینه؟ اسلام رو که اسرائیل و آمریکا به اینجا نرسوندن، انقلاب اسلامی هم همینطوره. عدم درک صحیح پارادایمی در دوروبری های ائمه و انبیا اون روز این ضربه رو زد. بصیرت یعنی داشتن درک پارادایمی، و الحمدلله دانشجوی اصولگرا و طلبه اصولگرا اینو داره، این مردم گرفتن توی خیابون دارن، خواص خوردن زمین. ایشون بعد انتخابات فرمود که مردم توی این انتخابات توی این امتحان پیروز شدن، ولی خواص دوچار مشکل شدن. بس بر سر اینه، ما مشکل شخصی با کسی نداریم. اگر بگید آقا خیلی کنار امام بودن امتیاز، کنار پیامبر که امتیاز بالاتریه، اصلا عایشه سرش رو میذاشت رو دست پیامبر میخوابید دیگه، از این نزدیکتر، از این قرابت بالاتر. اینا کاتبان، هم عثمان هم ابوبکر هم عمر، حتی بعضن بعضی جا معاویه، اینا کاتبان وحی بودن، یعنی پیامبر وحی بهش نازل میشد میگفت اینا مینوشتن. اگر قرابت قداست میاره که اونا که مقدس تر بودن، اما زمانی که جنگ 22 روزه در غزه صورت گرفت، شما دیدید روز 22 روز این جنگ طول کشید، روز نهم این جنگ در شهر سامراء و کاظمه یه کسی بمب خودش بست، از این وهابیای سلفی الله اکبر گویان خودش رو زد به زوار شیعه ایرانی، تعداد زیادی زن و کودک و پیرمرد شهید کرد. 9 روز از جنگ علیه مسلمانان اهل سنت در غزه میگذشت. اون میتونست تشخیص بده اسرائیلی که داره سنی کشی میکنه خطرناکتره یا شیعه، و انتخاب کرد بیاد شیعه رو بزنه. با الله اکبر، با لا اله الا الله، یعنی چی؟ یعنی این اتفاقی که میفته گردن یاران پیامبره، تقصیر یاران پیامبره. این انحراف، انحراف پارادایمی است که در جنبش و نهضت پیامبر به وجود آورده بود. اگر امروز 1,200,000,000 شیعه بود، بهتر میشد زمینه رو برای ظهور فراهم کرد؟ بهتر اصلا ظهور مشکلی پیدا پیش نمی اومد، غیبتی صورت نمی گرفت، قرار باشه حالا ظهور صورت بگیره. پس مسئله اینه که اسلام همیشه از داخل ضربه خورده، موقعی هم ضربه خورده که ما تعارف داشتیم، تعارف داشتیم. خب نتیجه چیه؟ از کف دانشگاه امام صادق یه مش مهندس بلند میشن میرن دولت رو دست میگیرن، وقتی یه مش روحانی و حجت الاسلام و آیت الله در اون جبهه روبرو اینا وای میسن. نمیخوام اینا رو تایید کنم یا اونا رو نفی کنم، میخوام به عنوان عبرت بگم چه خبره. جریان شناسی از اینجا شروع میشه. خب نتیجه چی شد؟ اینه. اونجا میفرماد که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. مقصد نور یا ظلمات، میخوام به کدوم برسیم؟ یا پارادایم نور، یا پارادایم ظلمات. دهه چهارم که دهه شماست، دهه این چیزیست که هر آنچه که نور تبیین بشه، نسبتمون رو باش تعریف کنیم، یعنی حق، ایمان، ولایت الله و غیره، و هر آنچه که مقصد در باطل به ما میده، یعنی ظلمات، شامل باطل، شامل ولایت طاغوت و مواردی از این دست. امروز شما تو مجلس میبینید بعضیا بالا میشن یه حرفای عجیب و غریبی میزنن، میبینید تو بعضی از روحانیان یه حرفای عجیب و غریبی میزنن، بعضی از استادای حزب اللهی که توی دهه دوم و سوم سینه‌شون تو دانشگاه چاک میکردن از اسلام و ولایت دفاع میکردن، امروز میبینید یه حرفای عجیب و غریبی میزنن. حاصل چیه؟ حاصل اینه که پارادایمو گم کردن. الان مشکل پارادایم دارن، دعوای پارادایمیه. ممکنه امروز شما اصولگرایی، بصیرت دارید، ولی تو بصیرتتون تو پارادایم قبلی میمونید، دفعات بعد که امام بعدی چارچوب بعدی رو رقم میزنه جا میمونی. این عبرت برای ما، معلوم نیست فردا منم شما هم یه همچین مشکلی برامون پیش نیاد. کنار پیامبر بودن، اما تحولات و شرایط و شیفت پارادایم ها رو درک نکردن، و نتیجه این شد که جا موندن، روبروی علی ایستادن، ولایت ستیزی کردن. این جمله رو گفتم، اینو تو پرانتز بگم که اگر گفته می شود ولایت پذیری، یادتون باشه هیچ کس در طول زندگیش نیست که ولایت نداشته باشه. از لحظه که کسی به دنیا میاد تا لحظه که میمیره ولایت داره. چرا؟ چون حب و بغض داره، حب و بغض داره. منتهاش یا بر ما ولایت الله مستولی. اگر امروز در دفترچه کنکور میبینید رشته‌ای وجود داره به نام مدیریت مالی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت چه، مدیریت بازرگانی، یه روز تو دفترچه کنکور در زمان شما باید رشته‌ای به وجود بیاد توسط شما به نام مدیریت حب و بغض. مدیریت حب و بغض مدیریت جنگ نرمه. از این درک میرید بیرون، هر قدر حب و بغض رو بتونید در خودتون و دیگران مدیریت کنید و هر قدر شک و یقین رو در خودتون و دیگران بتونید مدیریت کنید، شما یک افسر ویژه جنگ نرمید. اما اگه نمیتونید خودتون رو قانع کنید، نمیتونید حب و بغض خودتون رو مرتب کنید، شما تسلیم شدید رفتید، شما ضربه خوردید، شما جانبازید، مجروحید، جزء تلفاتید. اونجایی که یه استادی در حوزه و دانشگاه امروز نمیتونه شک و یقین خودش رو مرتب کنه، حب و بغض خودش رو مرتب کنه، این نمیتونه بقیه رو از خواب بیدار کنه، نمیتونه بقیه رو نجات بده پشت این خاکریز. پس ولایت حوزش حب و بغضه. فروع دین ما صدرش صلات، بعد صیام روزه است، بعد حج، بعد جهاد، بعد امر خمس و زکات و امر معروف و نهی از منکر، تولی و تبری. حالا به غلط میگن تولا و تبرا، تولی و تبری. تولی یعنی چی؟ یعنی شما به چیزی یا به کسی حب می‌ورزید، میشه ولایت می‌جویید، میشه تولی. اما اگر از کسی یا چیزی بغض ورزیدید، یعنی براءت جستید، میشه تبری. پس ارکان جنگ نرم، ارکان قدرت نرم چیه؟ دو فرع، تولی و تبری. در این دوره شما که دوره پارادایم چهارمه، دوره نور و ظلماته، نه دوره مارکسیسم و لیبرالیزمه، نه دوره سنت و مدرنیزمه، نه دوره تئوئیسم و اومانیزم، دوره دو مفهوم قرآنیه، نور و ظلماته، دوره ولایت الله یا ولایت طاغوته. چطور ولایت الله یا ولایت طاغوت حاکم میشه؟ با حب و بغض. آنچه را که بهش حب میورزید میگیم تولی، آنچه را که بهش بغض میورزیم میگیم تبری. خب این تبری جستن و در واقع تولی جستن ارکان و اساس دوره جدید. خب پایه نظری بحثمون روشن شد، معلوم شد که آنچه که بهش میگیم جریان فتنه اخیر، جریان فتنه اخیر میخواست ولایت الله با ولایت طاغوت رو مخدوش کنه، میخواست آدرس غلط در مورد مقصدی به نام نور یا ظلمات بده. کارکرد اصلی که دنبال میکرد چی بود؟ این بود که اسرائیل، آمریکا و انگلیس دفاع میکردن از موضع اینها. حالا در این فضایی که دفاع صورت میگرفت، یعنی منشأ ظلمات، امام فرمود آمریکا شیطان بزرگه. شیطان آیا به نور دعوت میکنه؟ شیطان ولایتش ولایت مثبتی است یا جز ولایت طاغوت دستبندی میشه؟ فرمود آمریکا ام الفساده. آیا اگر ام الفساد قرنه، اینجوری که امام میفرمود، اینایی که تأسی میکنن به امام میگن ما یاران امام بودیم، کنار امام بودیم، بفرمایید ببینم که آمریکا به عنوان ام الفساد، فساد در قرآن روبروی چیه؟ فساد در قرآن روبروی اصلاحه. مگر ممکنه کسی خودشو اصلاح طلب بدونه بعد بره با ام الفساد ببنده؟ ام الفساد استکبار. استکبار چیه؟ کلمه‌ای که شما روزانه چند بار تو نماز میگید الله اکبر، اقرار میکنید خدا متکبره، اقرار میکنید که یک متکبر و کبیر وجود داره، اونم خداست، الله اکبر. حالا اگر کسی آمد توی مقام استکباری قرار گرفت، تو مقام خدا قرار گرفته. متکبر چرا بده؟ چون اومده گفته من خدا هم دیگه. یعنی وقتی میگه عجب فلانی متکبره، این تکبر به عنوان یک خصیصه بد برای خدا خوبه. بسیار از این چیزا که برای ما بده و گناه کبیر است و منفیه، مال خداست. یکیش مسئله تکبره، کبر ورزیدن، ماها انجام بدیم گناست. ما باید متواضع باشیم، خاشع باشیم. اما مقام کبریایی مال خداست، الله اکبر. حالا امام وقتی میفرماد آمریکا استکبار جهانیه، یعنی این شیطان که کبر ورزید، گفت انا خیرون، من از شیطان بالاتر، من از انسان بالاترم، من از آتش خلق شدم، از زبانهای آتشی از گل خلق شده. حرفش چیه؟ بس اینه که شیطان تکبر ورزید، مقام استکباری برای خودش جست. قرآن میفرماد علو، برتری، در زمین برتری میجوین، علو میجوین. آمریکا علو میجویه دیگه، برتری میجویه. شما اسم اینو میذارید چی؟ وقتی امام اسمشو میذاره مقام استکباری، یعنی در موضع خدا قرار گرفته. خب در یک چنین شرایطی حرف ما چیه؟ در یک چنین فضا و سازوکاری مسئله اساسی ما اینه که منشأ نظام استکباری در جهان، جهان امروز که به غلط خودش رو در موضع تکبر قرار میده، این فساده. لذا سه تا آدرسی که امام دادن: شیطان بزرگ، ام الفساد قرن و استکبار جهانی. توی قضایای 13 آبان سعی کردن این سه تا شعار رو عوض کنن، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر استکبار، اینا تغییر بدن. یعنی دعوا بر سر اینه که ظلمات رو آدرس میدن که جهت ظلمات جهت خوبیه، ما ولایت طاغوت رو بپذیریم، به اون سمت بریم و حرکت مثبتی داشته باشیم. برای این منظور پروژه‌ای تعریف کردن در دانشگاه‌های آمریکا به نام دوره‌های گذار به دموکراسی. گذار به دموکراسی 4 تا مرحله تبیینی داره. اول اینکه جامعه‌ای که قراره یعنی بیاد به نظام سلطه بپیونده. این 4 مرحله، اولیش اینه که اون جامعه هدف، مثلا ایران، جامعهش چه جامعه‌ایه؟ اون جامعه در چه مرحله، مثلا جامعه ایران با جامعه افغانستان فرق می‌کنه. تو ایران خیلی پیشرفتگی بالاتره. خب، یه بار می‌خوان افغانستان رو برسونن به دموکراسی با مورد نظر غرب، یک بار ایران رو. جامعه ایران تو چه وضعیتیه؟ برآورد اول. دوم، قراره به کجا برسه؟ برآورد دوم. اینو اسمشو گذاشتن تو ایران جامعه مدنی. میلیاردها تومان از بودجه و امکانات حکومت رو در مرکز گفتگوی تمدن‌ها هزینه کردن. همین آقای رامین جهانبگلو و کیان تاجبخش و اینهایی که به جرم جاسوسی دستگیر شدن در دولت آقای خاتمی، در وزارت آموزش و پرورش، در آنچه که سازمان دانش آموزی نامیده شده بود، کتاب‌های قطع پالتویی درست کرده بودند. همین موارد، جامعه مدنی، دموکراسی، یعنی از حوزه دانش آموزی سعی کرده بودند اون بحث‌های مورد نظر بنیاد وودرو ویلسون و مراکز مطالعات استراتژیک مربوط به آمریکا رو نهادینه کنن. که اینو توی آموزش پرورش برید اینا رو می‌بینید. در تیراژ‌های بالای چند صد هزار نسخه توزیع کرده بودند و یک حرکت پیچیده ای رو شروع کرده بودن. خب اونجا این فضایی که شروع میشه اینه که جامعه امروز ایران یک جامعه سنتیه، باید بشه جامعه مدنی، یعنی به اوج جامعه مدنی برسه. اصلا شروع آقای خاتمی در دوره دوم خرداد با کلمه جامعه مدنی بود. مرحله بعد از تبیین این دوتا که جامعه وزن موجودش چیه، باید به کجا برسه، سومین حوزه اینه که حکومت در چه شرایطیه، چهارمین گام اینه که حکومت مطلوب کدومه، از حکومت موجود به حکومت مطلوب چگونه باید حرکت صورت بگیره. به تبیین این 4 تا میگن دوره گذار به دموکراسی. یک سال و نیم حزب مشارکت کلاس‌هاش رو تو روزنامه‌ها و نشریات سال 82-83 که ببینید، جهت کلاس‌های عمومی حزبیشون این بود. تو روزنامه مثلا می‌نوشتن این هفته در فلان جا کلاس جلسه چندم گذار به دموکراسی. این فضا که دنبال شد، سازوکارش تا اینجا رسید، یک جوانه با مسائل رو دنبال کرد که انتظار داشتن تو انتخابات این دفعه به نتیجه برسه. سه تا مکتب سیاسی در سه تا از دانشگاه‌های کشور در زمینه جریان شناسی این موضوع عینیت داره. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی. جریان داخل دانشگاه تهران توسط یک مارکسیستی به نام آقای حسین بشیریه دنبال میشد که اخیراً ایشون رفته و پناهنده شده به آمریکا، در دانشگاه سیراکیوز نیویورک تدریس میکنه. مقاله اخیری هم که داشته که با مصاحبه با رادیو فردا منتشر کرده که اسطوره‌های جمهوری اسلامی پاشید، گفته جمهوری اسلامی دنبال عدالت بود نتونسته پس پاشید، دنبال مردم سالاری بود نتونسته پاشید، جمهوری اسلامی دنبال تولید علم بومی بوده نتونسته پاشید. خوب دقت کنید، علم از جایی شروع میشه که پارادایم به وجود میاد. اینو آقای کوهن هم توی اون انقلاب در ساختارهای علمیش، که کسی که در دوره جدید در 40-50 سال گذشته کلمه پارادایم رو احیا کرد در فلسفه علم، توماس کوهن بود، خودش در پارادایم شیفت اینو بررسی میکنه. تولید علم جایی شروع میشه که شما بتونید پارادایم جدید به وجود بیارید در سطح کلان اجتماع و بعد در درون علم پارادایم جدید به وجود بیارید. اگر ما پذیرفتیم مارکسیسم باشیم، که خب همون علوم مارکسیستی کفایت میکنه دیگه، اگر ما پذیرفتیم لیبرالیست باشیم، علوم انسانی لیبرالیستی رو میاریم ترجمه میکنیم، کاری که مرکز گفتگو تمدن‌ها میکرد. اما اگر این پارادایم گذاشتیم کنار، سنت و مدرنیسم گذاشتیم کنار، تئوئیسم و اومانیسم گذاشتیم کنار، رفتیم سراغ گزاره‌های نور و ظلمات، حالا علم اسلامی تولید میشه. حالا علم که توی دانشگاه اونا تولید نشده. مصاحبه دو هفته پیشش با رادیو فردا که منتشر شده، متن مکتوبش میگه که اسطوره های جمهوری اسلامی پاشید. چرا؟ میگه چون نتونست علم دینی تولید کنه. جمهوری اسلامی نتونست علم دینی تولید کنه. جمهوری اسلامی توی 4 دهه 4 پارادایم شیفت داشته، یعنی از نفی شرق و غرب به نفی سنت و مدرنیزم، به مقوله تفکیک اومانیزم و تئوئیزم، و در دوره جدید به تبیین نور و ظلمات. این استاد مارکسیست متأثر از جامعه شناسی ماکس وبر بود. مهمترین محصولش هم سعید حجاریان و افرادی از این دست بودن که بعد از اینکه رفتن در مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری اون موقع، رفتن در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این مباحث رو تحصیل کردن. پروژه اصلی حسین بشیری گذار به دموکراسیه. نقطه عزیمتش رو میگیره کجا؟ نقطه عزیمتش همین حرفایی که حجاریان اومد توی تلویزیون زد که ما با ماکس وبر بدبخت شدیم و مشکل اصلیمون هم این بوده. آقای بشیری سوزن گرامافونش یه جای گیر کرده بود، اونم اینه که حکومت جمهوری اسلامی پاتریمونیالیسته، یعنی پدرشاهیه، سلطانشاهیه. یعنی چی؟ اون موقع که ماکس وبر 100 سال پیش این حرفا رو مینوشت، اواخر دوره عثمانی بود. دوره عثمانی، امپراتوری عثمانی خلیفه‌ای بود که ضمناً زعامت اسلام، جوامع اسلامی و 15 تا کشوری که تابعش بودن، عربستان و همین کشورهای 15 تایی که عراق و سوریه و لبنان و مصر و اردن و عرب، در واقع یمن و تمام این کشورها، مصر و همه اینا زیر نظر امپراتوری عثمانی بود. انگلیس اینجا رو اومد با جنگ پاشون تو جنگ جهانی اول 15 تا کشور توش در آورد. اینا هر 50-60 سال به یه جا حمله میکنن، یه جا رو میگیرن، از توش 20 تا کشور در میارن، امپراتوری ها رو میپاشونن. امپراتوری عثمانی رو اینجوری پاشوندن، 15 تا کشور در آوردن. بعد هم امپراتوری شوروی رو پاشوندن، از توش همین 10-15 تا کشوری که میبینید، آسیای میانه و قفقاز و روسیه و اوکراین و بلاروس و مولداوی و نمیدونم چه و چه رو در آوردن. الان هم دنبال اینن که ایران رو بپاشونن، مثلا 7 تا کشور جدید از تو این در بیارن. توی این فضایی که دارن دنبال میکنن، یکی از نکات تو بصیرت داشتن بصیرت تاریخیه. اگر بصیرت تاریخی نداشته باشید کلا میره سرتون. ببینید الان مسئولین صدا و سیما بصیرت تاریخی ندارن. من یه مثال براتون بزنم، بارها شنیدید گفتم که این کارتون مهاجران بحثی است که در 150-200 سال گذشته چطور انگلیسی ها ریختن استرالیا رو گرفتن، هنوز داره تلویزیون پخشش میکنه کارتون مهاجرانو. یعنی هر نسلی، نسل ما دیده، نسل بعد از ما هم دیده، نسل شما هم دیده، نسل بعد از شما هم الان داره تو خونه روز جمعه است داره کارتون مهاجران میبینه. شما هیچ وقت نمیتونید باور کنید که جای به نام استرالیا رو انگلیسی‌ها رفتن غصب کردن 200 سال پیش. همیشه فکر میکنید 5000 سال پیش استرالیایی بوده. الان نگاه کنید، اساس و منیفست سیطره‌شون بر جهان در آنچه که کلونیالیسم یا استعمار نامیده میشه 3 کتاب بود: کتاب گالیور، کتاب آلیس در سرزمین عجایب و کتاب رابینسون کروزو. یعنی اگر بعضی فیلم‌ها رو فیلم‌های استعماری میشناسیم، ادبیات استعماری این 3 کتابه. شما نگاه کنید الان شبکه 5، زمانی که انگلیس راهپیمایی 40-50 میلیون نفری در شهرستان‌های مختلف کشور را 3 روز پیش سانسور کرده، تلویزیون ما میاد بخشی از تاریخ انحرافی و جعلی و استعماری انگلیس رو تحت عنوان سریال رابینسون کروزوئه پخش میکنه. این فقدان مدیریت، فقدان بصیرت تاریخیه. کسی که ذهنیت تاریخی نداره همین کلا سرش میره. رابین هودی که بارها کارتونشو دیدید، فیلم سینمایشو دیدید، الان دارن سریالشو پخش میکنن. رابین هود کسی است که در زمان جنگ‌های صلیبی، ریچاردی که اونا بهش میگن ریچارد شیردل، اینجا معروفه به ریچارد ریش قرمز، ریچارد شیردل بلند شد، از انگلیس آمد تو اروپا، از اروپا عبور کرد، از تمام کشورهای اروپایی نیرو جمع کرد، آورد روبروی صلاح الدین ایوبی در گرفتن قدس، بیت المقدس، اون 7-8 تا جنگی که بهش میگیم جنگ‌های معروف صلیبی. آمد در یک جنگ استعماری شرکت کرد که قدس رو بگیره. این از انگلیس که اومد، برادرش همین پرنس جانی که شما توی این کارتون رابین هود میبینید مسخرش میکنن، یه آدم ضعیفی بوده، موقتا اینو گذاشت جای خودش مسئول حکومت. پرنس جان این چون فساد ایجاد کرد توی حکومت، توی جنگل شروود، این رابین هود بلند شد علیه این، یه اعتراضای انجام داد. وقتی یک جریان مرموزی در سازمان صدا و سیما هی مدام رابین هودو برای نسل‌های مختلف پخش میکنه و مسئله کودک و نوجوان و جوان جامعه ما میکنه، این سایه میندازه روی اون واقعیت که چرا فساد در درون حکومت انگلیس پیش اومده بود. چون شاهشون یعنی ریچارد شیردل بلند شده بود رفته بود فلسطین رو بگیره و به نبرد با صلاح الدین ایوبی بپردازه. شما یک نفر بلند شه 10 دقیقه در مورد صلاح الدین ایوبی صحبت کنه، نمیتونید. تو نسل شما هیچ کس نمیتونه در مورد صلاح الدین ایوبی صحبت کنه. این صلاح الدین یکی از استانهای عراق به نامشه. میدونه چه موقعی بوده؟ زمانی که صلاح الدین ایوبی بلند میشه میره اونجا روبرو اینا میجنگه و فلسطین رو نجات میده، ریچارد شیردل از انگلیس بلند میشه میاد. توی فلسفه ما زمان سهروردی، حالا سهروردی مشکلاتی پیدا میکنه با صلاح الدین چون دوست پسر صلاح الدین بوده و اینکه میگیم سهروردی شهید شده چون زمان صلاح الدین کشته شده. تو این دوره تاریخی شما نگاه کنید، ما اگر من به شما بگم بلند شید 10 دقیقه در مورد یک کسی مثل سهروردی صحبت کنید، در مورد صلاح الدین صحبت کنید، هیچ چی نمیدونید. اما در مورد رابین هود مختصاتشو میگید دیگه، ماریان چجوری شد و بعد ریچارد شیردل و بعد اون ماره که اومد اونجا هی انگشتشو میمکید اون یارو پرنسیانو. چرا؟ چون 30 ساله تو این تلویزیون مدیران تلویزیون ذهنیت تاریخی نداشتن. بصیرت یه گامش داشتن پارادایمه، فهم پارادایمیه، یه گامش درک و شعور و فهم تاریخیه. اگر شما ذهنیت تاریخی نداشته باشید، گفتم تاریخو چی میسازه؟ پارادایم. زمان وقتی تبدیل شد به پارادایم، تبدیل میشه به تاریخ. تاریخ سازی رو اگه میخواید شما فهم بصیرت داشته باشید، باید فهم پارادایمی داشته باشید. فهم پارادایمی دوباره زمینه ذهنیت تاریخی برای شما ایجاد میکنه. لذا کارتون دکتر ارنست، کارتون مهاجران، انگلیسی که میبینید که یک ششم ایران خاک داره، ببینید در جایی به نام استرالیا چقدر مساحتش نسبت به اون کوچولو. 114 برابر خاک خودش انگلیس در 250 سال سرزمین اشغال کرده. 114 برابر خاک خودش. توی هیچ دانشکده تاریخ، دانشکده حقوق علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده جغرافیا، در هیچ کجا این حرفو به کسی درس نمیدن. 114 برابر. کانادایی که شما میبینید، آمریکایی که شما میبینید، نیوزیلندی که شما میبینید، نیوزیلند نزدیک 4 میلیون جمعیت داره، دو تا جزیره کلیه. نیوزیلند از انگلیس بزرگتره. و این بنا میگیم کشورهای انگلو ساکسون، کشورهای انگلیسی زبان. انگلیس 110 سال پیش 40 میلیون جمعیت داشته. الان 68 میلیون جمعیت داره، از ایران 2 میلیون کمتر. یعنی توی 110 سال جمعیتش دو برابر نشده. عنایت داشته باشید. اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست. کوچو یعنی دقیقاً وقتی قرارش بدید توی نقشه ایران، فیت استان سیستان و بلوچستان. فرض کنید 64 میلیون جمعیت انگلیس رو بیاریم ببریم تو استان سیستان و بلوچستان. خوب دقت کنید. 300 میلیون انگلیسی امروز بیرون خاک انگلیس زندگی میکنن. 300 میلیون یعنی 250 سال گذشته آمدن رفتن ریختن سرزمینای دیگران رو گرفتن. الان 300 میلیون انگلیسی جای دیگه زندگی میکنن. 4 میلیونش توی نیوزیلنده. از 21.2 میلیون نفر جمعیت استرالیا، 21 میلیون نفرش انگلیسیه. یه قاره است دیگه، میگیم قاره اقیانوسیه. آفریقای جنوبی، اون چیزی که آپارتاید نامیده میشد و نلسون ماندلا روبروش ایستاد، 28 سال رفت زندان به خاطرش، حکومت سفید پوستای انگلیسی بود دیگه. الان چرا رابرت موگابه در کشور در واقع زیمبابوه تحت فشار انگلیسی هست؟ چون اسم این کشورم به نام آدمی که پاشو گذاشت اونجا عوض کردن. یه مجلس عوامشون یه لردی داشتن به نام سیسیل رودز، اسم کشور زیمبابوه رو گذاشتن رودزیا. زمانی که تو ایران انقلاب شد، همین آقای رابرت موگابه کشیش بود، اونم همون موقع انقلاب کرد، رهبر جبهه زانو و زاپو بود، اونجا ترکیب شدن و عملیات چریکی کردن، اونجا رو آزاد کردن. اسم کشورشون که شده بود رودزیا. مثلا شما تو جنوب استرالیا یک کشور، یک جزیره میبینید به نام تاسمانی، اسم کیه؟ اسم دریاداری است که اولین بار وقتی آمد رسید استرالیا رو پیدا کرد، مثل کریستوف کولومب که اسم کشور کولومبیا رو میبینید، منظور از کلمه در واقع کریستوف کولومب میاد. کولومب، کولومبیا یعنی قاره آمریکا رو کولومبو و دیگران که کشف کردن. تاسمانی رو هم که شما در جنوب استرالیا میبینید، برای اولین بار اون دریادار تاسمانی که رسید اونجا از انگلیس، از این طرف دماغ امیدنیک حرکت کرد برسه به قاره آمریکا، رسید به جزیره بزرگی به نام استرالیا. اون جزیره پایین هنوز گذاشتن به اسم اون تاسمانی. وارد آفریقا که شدن، کشور زیمبابوه رو اسمش گذاشتن رودزیا، زیمبابوه رودزیا. سال 58-59 آقای رابرت موگابه اونجا قدرت رو دست گرفت. الان 30 سال عین ما تو محاصره اقتصادی هست. هر روز توطئه میکنن این پیرمرد رو از کار برکنار کنن. چرا؟ چون زمینهایی که سفید پوستا گرفته بودن رو گرفت داد دست سیاه پوستا و اسم کشورشون رو از سیسیل رودز، یه استراتژیست 44-5 ساله بوده تو مجلس عوام که زودم مرد تو 44-5 سالگیش، این رو هیچ کس نمیدونه با کمال تأسف تو جوامع دیگه. یعنی این ادبیات نه کسی براش فیلم میسازه نه برنامه تلویزیونی میسازن. 114 برابر، یعنی کشور 24-5 میلیون نفری کانادا 17-18 میلیون نفرش انگلیسیه، یعنی از منطقه ونکوور تا تورنتو و اوتاوا، از قسمت کبک در شرق تا تقریبا سلس کشور کانادا رو فرانسوی ها دست گرفتن، منطقه کبک تا اونجا فرانسوی زبان. 300 میلیونی آمریکایی که الان تو کشور آمریکا زندگی میکنن، 200 میلیون نفرشون آنگلو ساکسون انگلیسی هست. کشور آمریکایی که شما میبینید 1803، یعنی 207 سال پیش به وجود اومده توسط تاماس جفرسون. با 207، یعنی 207 سال پیش انگلیسی ها کاملا اونجا رو یک پارچه کردن، حکومت جدید به وجود آوردن. اینه که شما میبینید وقتی میریزن تو افغانستان، آمریکا و انگلیس و استرالیا همه با هم میان. اینه که وقتی میریزن عراق رو بگیرن، تونی بلر انگلیسی، جان هاوارد استرالیایی، جورج دبلیو بوش آمریکایی با هم میریزن میگیرن. چرا باید شما فکر کنید اینا کشورهای متفاوتی هن؟ اینا کشورهای انگلو ساکسون هن. توی چنین شرایطی است که ما میبینیم اینها سیطره و سلطشون رو حاکم کردن و مستولی کردن. برگردیم به بحث خودمون. توی فضای کلی آقای حسین بشیری در دانشگاه تهران وقتی در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی میاد پاتریمونیالیزم رو مطرح میکنه، در مسئله سیستم پدرشاهی میگه خلیفه، اونجا که ماکس وبر میگه خلیفه عثمانی یک شاه همزمان سلطان، یک سلطان یا شاه همزمان مسئولیت دینی هم داره، مدل جمهوری اسلامی رو میگیرن، ولایت فقیه رو میگیرن، پاتریمونیالیزم. جدید هم نیست، نه که بگی فکر کنید تو 5 سال گذشته بود، دقیقا از ابتدای دهه 70 در 17-18 سال گذشته مدام این جریان می نوشتن که حکومت جمهوری اسلامی نوع پاتریمونیالیزمه. همین آقای حجریانی که آمد توی تلویزیون نشست، تو روزنامه‌اش یعنی صبح امروز، توی مقالاتی که در مرکز تحقیقات استراتژیک اون موقع منتشر می‌کرد و موارد دیگه، بارها این که جمهوری اسلامی یک حکومت پاتریمونیالیستیکه. یعنی اینا پیش‌فرضشون این بود که جمهوری اسلامی عین حکومت عثمانیه، بعد متلاشیش کرد با نگاه ماکس وبر. تفکر بشیری هم تفکر چپ بود و اینها رو تربیت کرد، البته یک مترجم خوبی بود. اینها چون از خودشون تولید علم که نمی‌کنن، فقط ترجمه می‌کنن. جریان دوم که اون هم چپه، در دانشگاه شهید بهشتی خودش رو فوکویی میدونه، لیدرش این آقای تاجیکه که رئیس مرکز بررسی های استراتژیک آقای خاتمی بود. اینها خودشون رو فوکویی میدونن، دوره گذار به دموکراسی رو اینا یه جور دیگه یکم متفاوت تر تعریف میکنن. پس دو تا جریان، یکی در جریان دانشگاه تهران دوره گذار به دموکراسی رو پروژه کرده بودن، یکی هم جریانی که در دانشگاه شهید بهشتی هست. جریان دانشگاه شهید بهشتی دو بخشه، یک بخشش در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیصه، یک بخشش در مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری دولت آقای خاتمی. در مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری دولت آقای خاتمی، آقای تاجیک که در دانشگاه شهید بهشتی علوم سیاسی تدریس میکنه، خودش رو فوکویی میدونه، یعنی چپ فرانسوی، به اصطلاح مدل چپ فرانسوی. آقای میشل فوکو خیلی دیسکورس رو قبول داره، یعنی چارچوبش دیسکورسه. اینا هم خودشونو دیسکورس گرا، اینجا ترجمهش کردن به گفتمان، گفتمان گرا میدونن. دانشگاه شهید بهشتی شق دومش که چپ نیستن، لیبرالن، محمود سریع القلمه. محمود سریع القلم در دانشگاه شهید بهشتی علوم سیاسی درس میده، شخصیت اصلی حوزه فکری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیصه. یه کاخی وجود داره روبروی پارک نیاوران، بالای پاسداران، بالای میدان نوبنیاد. اون کاخ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحته که اونجا جریان لیبرال اونجا تئوریزه میشه علیه حکومت. یعنی این فرضایی که گفته میشه ما باید با اسرائیل رابطه برقرار کنیم، حزم در نظام جهانی اقتصادی بشویم، اینها بحثایی است که از اونجا میاد بیرون. یعنی شما مصاحبه محمود سریع القلم رو تقریبا در 15-16 سال گذشته مانیتورینگ کنید، ردیابی کنید، مسئلهش اینه که خود عربا دارن میرن اسرائیل رو به رسمیت میشناسن. چرا شما اینجا به رسمیت میشناسید؟ عموما این طیف استادا کسایی هستند که 3-4 ماه در سال توی دانشگاه آمریکا هستن، بقیه‌اش اینجا هستند. خط فکری اینا رو میتونید در فصلنامه راهبرد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت ببینید. اساسا تفکر اون جریان و رئیس اون جریان و مجموعه اینجوریه، یعنی اون طیفی که اونجا هستن افراد لیبرالیه. پس دو بخش عمده بود، یکی جریان چپ مارکسیستی داخل دانشگاه تهران، یکی هم جریان در واقع چپ فوکویی داخل دانشگاه شهید بهشتی که به موازاتش یه جریانی اونجا وجود داره که جریان لیبرالیست که توی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت. حوزه سوم در دانشگاه شهید بهشتیه. این حوزه تکلیفش با خودش روشن نیست، یعنی یه شقش لیبراله یه شقش مارکسیسته چپ. چهرهای شاخص اینها یکیش حاتم قادریه، یکیشونم علیرضا بهشتی پسر مرحوم شهید بهشتی که از افرادی است که تو این قضایای این دفعه یکی از تئوریسین هاشون محسوب میشد. در دانشگاه تربیت مدرس، پس دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس سه حوزه ای بودن که تئوریزه میکردن این کار رو. دو مرکز تحقیقات استراتژیک، یکی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، یکی مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، اینها رو تبدیل به طرح میکردن و احزابی مثل حزب کارگزاران، جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب، اعتماد ملی و مواردی از این دست عملیاتیش میکردن در قالب چارچوب کار مدیریتی که ما دوره گذار به دموکراسی رو صورت بدیم. منظور از دوره گذار به دموکراسی هضم و حل در این مفاهیمه: جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، هیومن رایتس، حقوق بشر، لیبرالیسم و دموکراسی. چهار کلید واژه اصلی آمریکایی‌ها برای جوامعی مثل جامعه ما. خب ما در نهایت با پذیرش عمل کرده این سه جریان اصلی در این سه دانشگاه و دو مرکز تحقیقات استراتژیک و این احزاب، در نهایت میشویم یک کشوری مثل در واقع ژاپن، یک کشوری مثل آلمان که اینا تو جنگ جهانی دوم ژاپن امپراتوری هیروهیتو و آلمان هیتلر رو گرفتن، مثل عراق و افغانستانی که شما تو این سالها دیدید گرفتن، و بعد از 50 60 سال اونا بنز خوب تولید میکنن، سونی و تویوتای خوب تولید میکنن. ما هم بشیم این کشورهای تحت قیومیت اونا، حق نداشته باشیم ارتش داشته باشیم، مثل عراق که حق نداره ارتش بزرگی داشته باشه، ژاپن هم امروز ارتش نداره، یا آلمان ارتشش کوچیکه، اما خوب بنز تولید کنیم. در راستای سیاست‌های استعماری اونا یه قسمتی از مسئولیت مناسبات اقتصاد جهانی هم به ما بدن. اما هضم بشویم در نظام سلطه. حق نداریم پارادایم متفاوت داشته باشیم. این حرفا یعنی چی؟ شما چرا میگید نور و ظلمات؟ شما چرا میگید اومانیسم و تئوئیسم؟ ببینید حرفشون همیشه تو مناظره ها با ما ایناست. هضم در نظام سلطه. پس اگر کسی پارادایم نداشت، خودش رو در پارادایم دشمن دید، حل شد، هضم شد توی جریان سلطه، شما ازش توقع نداشته باشید این بازی‌ها رو راه‌اندازه. مسئله تقلب در انتخابات نیست. یه جزوه‌ای از دفتر یکی از اینا موقعی که اینا رو می‌گرفتن تو آشوب‌های زمان بعد از انتخابات در آمده، به اسم عنوان جزوه‌اش اینه: چیست یاران طریقت بعد از این مثلا تکلیف ما؟ این شعر رو گذاشتن که حالا بعد از اینکه این اتفاق افتاده و فرایند رسوندیم به بهانه تقلب به این مراحل، کارمون چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ تو این جزوه که بخشش به قلم تاجیکه، یعنی اون ادبیاتش ادبیات تاجیکه، بخشش هم ادبیات علیرضا بهشتیه، آمدن دستورالعمل‌های گذار به دموکراسی رو گفتن. گفتن بعد مثلا کاری کرد که حکومت این کارو بکنه، مثلا اومد تو خیابون کاری کرد که این کارو بکنه، بعد واکنش شدید بشه، اگه شعارها برسه به این سطح، بعد حکومت مثلا فرض کنید برخوردش خشن بشه. یعنی دستورالعمل جز به جز 15 صفحه است. اگه اینجوری بشه بعد حکومت مثلا فضای فرهنگی رو باز میکنه، فضای سیاسی رو میبنده، محیط رو امنیتی میکنه. بعد ببینید تمام احتمالات رو بررسی کردن و اینکه باید پس گرفت شعارها و چارچوب های اصلی حکومت رو، اونجا تو جدولش میاره که باید تقویمی برخورد کرد. مثلا تو تقویم روز قدس 13 آبان، 16 آذر، تا سوء عاشورا، دهه فجر، یعنی لیست تقویمی. و میگه موقعیت سازی، یعنی مناسبت های پیش میاد، همون مناسبت های تقویمی، هم مناسبت هایی که باید ساخته بشه، تو این مناسبت ها باید یکی یکی رفت و پس گرفت از جمهوری اسلامی. با این دستورالعمل اینا اولین کاری که کردن اومدن الله اکبر رو پس، اولا رنگ سبز رو پس بگیرن، بگن آقا سبز مال ماست که شما، چون آبی و قرمز که مال لیبرالیسم و مارکسیسم، سبز مال اندیشه اسلامیه. اول برند ایجاد کردن رنگ سبز رو بگیرن. دوم کاری که کردن اومدن الله اکبر رو بگیرن، یعنی گفتن اینا شعارشون الله اکبره، مثل زمان انقلاب الله اکبر رو میگیریم. سوم اینی که گفتن میریزیم تو روز قدس مفهومی به نام مرگ بر اسرائیل رو حذف میکنیم. یعنی مدام این جمهوری اسلامی یه ماشین تصادف میکنه از بغل یه دیواری همینجوری که میره هی فرسوده میشه. هر چی جمهوری اسلامی رفت اسمش رو آقای بشیری گذاشته فرسایش قدرت. یعنی هم تو اون جزوه چیستگاران طریقت توسط اینا نوشته شده، دفتر اینا دست اومده، همونجا مسئله فرسایش، یعنی این اینقدر بسابه به این قضایا تو مناسبات تقویمی جمهوری اسلامی یه تیکه تیکه اون نمادهاش بریزه. همین که در نگاه بشیری تو مصاحبه اخیرش آمده، حرکتی که اینا دنبال کردن اینه که یکی یکی گزاره ها رو پس بگیرن به قول خودشون و صدمه بزنن، فرسوده کنن. خب اگر جمهوری اسلامی بعد از 30 سال شعار مرگ بر اسرائیلش خونسا میشد، بعد شعار بعدش این بود که استقلال آزادی جمهوری اسلامی، میشد جمهوری ایرانی، بعد مرگ بر آمریکا و مرگ بر استکبارش تو روز استکبار ستیزی یعنی 13 آبان تغییر میکرد، بعد روز عاشورا. یه وبسایتیه به نام وبسایت وزارت خارجه اسرائیل بخش فارسیش، این وبسایت رو سری بزنید. این وبسایت منشأ همه توطئه هاست. گزارشی که منتشر شد 125 روز با وزارت خارجه اسرائیل، این گزارش از 20 روز قبل از انتخابات تا 100 روز 120 105 روز بعد از انتخابات رو اومده مانیتورینگ کرده. آنچه که شما از بی بی سی پرشین و وی او ای توییتر و جای دیگه میدیدید خط تبلیغاتی روانی از اینجا شروع میشد. میدونید که وزارت خارجه ها خبرگزاری نیستن، وزارت خارجه ها مفهومی به نام سایت تحلیلی هم نیستن. یک وزارت خارجه وبسایتش موضع رسمی اون کشور رو اعلام میکنه به زبانهای مختلف. وقتی وبسایت وزارت خارجه اسرائیل در کسوت یک نهاد خط دهنده به جریانی در داخل ایران تبدیل میشه، یه چیزی رو میگه، چند ساعت بعد بی بی سی پرشین میگه، وی او ای میگه، فرداش تو ایران عمومی میشه. در این 600 صفحه‌ای که در گزارش 125 روز با وزارت خارجه اسرائیل در انقلاب مخملی، کودتای مخملی آمده، عمده محورها و شبهاتی که شما اینجا میشنیدید از اونجا نشأت میگیره. تو این قضایای اخیرم هم دوباره همین بازی رو شروع کرد. یه روز تیتر زد همین اوایل دهه محرم که حکومت در ایران یزید است و مردم حسین. ببینید وقتی صهیونیستا خط میدن میخوان پس بگیرن شعارهای ما. خب این دست مسئولین اومد که بازی که اینا شروع کردن، میخوان تو روز تاسوع عاشورا چنان پرده دری کنن، چنان بی‌محابا همه چیز رو زیر سوال ببرن، خدا، پیامبران و پیامبر خود اسلام، قرآن، ائمه به ویژه امام حسین علیه السلام، ارکان جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، تا جوری میخوان پرده دری کنن که حکومت واکنش نشون بده، واکنشش خونین و خشونت آمیز باشه، تا اینها چه کار کنن؟ بگن دیدید ما گفتیم حکومت که هر کس روز عاشورا کسی رو میکشه یزیده و این مردم امام حسین. این خط رو اسرائیل شروع کرد، یه مطلب یک و نیم صفحه‌ای، دو صفحه‌ای. بی بی سی شروع کرد، وی او ای شروع کرد، داخل هم که تو زمین اونا بازی میکنن سربازانشون همین کارو کردن. نه تنها ارتش آماده باش نبود برای روز عاشورا، نه تنها سپاه آماده باش نبود، نیروی انتظامی هم تمام توان نیروی انتظامی رو نبرد. نیروی انتظامی تهران آمد توی صحنه، اونم همونطوری که جانشین نیروی انتظامی توی تلویزیون همون شب گفت، نیروی انتظامی بدون اسلحه آمد، چون همه میدونستن که اینا میخوان چه بازی در بیارن. خب عنصر ضد آشوب و ضد اختشاش آمده بود، چون اینا تمرینات جدی و سنگین دارن برای این قضا، که بیاد تو صحنه امروز کتک بخوره. مردم هم درگیر عزاداریشون بودن، اینا اومدن توی خیابون شدید کتک خوردن، مامورین نیروی انتظامی صدمه خوردن و برخوردم نکردن، چون باید به استراتژی دشمن حمله می‌کردید. بهترین گزینه در تفکر استراتژیک اینه که به جای اینکه به دشمنتون حمله کنید به استراتژیش حمله کنید، یعنی نیتش رو ناکارآمد بگذارید. این که شما دیدید دو روز گذشته هنری کیسینجر از خونه‌ش از لونه‌ش اومد بیرون با 86 سال به عنوان سوپر استراتژیست جهان غرب جیخ کشید دیگه، این دفعه گفت آقا اینجوری که نمیشه، داخل نمیشه، پاشوندش از بیرون باید فشار آورد، جمهوری اسلامی رو پاشوند، چون ما هم استراتژی های اونا رو در طول 20 سال گذشته له کردیم، پودر کردیم. سه تا استراتژی رو توی 45 سال جنگ سرد علیه شوروی ارائه کردن، شوروی پاشید. اون فلکسیبل ریسپانس استراتژی بود، واکنش قابل انعطاف استراتژی تلافی بزرگ بود، و در یعنی هر 15 سال متوسط یک دکترین، تا طول 45 سال شوروی پاشید. اینا از روزی که ایرانو در زمستان در دی ماه 1380 محور شرارت مطرح کردن تا به امروز 11 تا دکترین علیه ما پیاده کردن، یعنی متوسط هر 8-9 ماه یه دونه دکترین و ما اونا رو ناکارآمد گذاشتیم در سیاست خارجی. در استراتژی داخلی هم اینطوری که گفتم، نظام با پارادایم سازی که خیلی هنرمندانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری هی تولید کردن، تمام پتانسیل و اساره عمل اینا رو گرفتن و نتیجه کار اون قسمتش که به سود نظام بود انجام شد. دولت هاشمی بعد سد میزد، جاده میزد، اتوبان میزد، اونا رو انجام داد. اونجایی که فضا میرفت به سمت لیبرالیسم، ایشون با تفکیک پارادایم خونساشون کرد. دولت خاتمی، مجلس ششم، موارد دیگه، یعنی هنر عمل اینا، اینجاست که جیغ دنیس راس در اومد، مشاور امنیت ملی اوباما، گفت ما مشکلمون با مقوله‌ای به نام ولایت فقیه و بسیجه. این دوتا تا باشه نمیشه هیچ کاری کرد. چرا؟ چون همین دو حوزه ان که صاحب پارادایمن. یعنی هیچ کسی دیگه پارادایم نداره. این دانشگاه ما پارادایم نداره، دولت ما پارادایم نداره، مجلس پارادایم نداره، نهادهای دیگه پارادایم ندارن. اونجایی که اونا میگن متسلبن، فقط حوزه نهاد ولایت و بسیجیان، نه بسیج‌ها. بسیجی ها، یعنی ممکنه شما اصلا بسیجی کارت بسیج نداشته باشید، ولی تفکر از قول آقای دنیس راس کسی باشید که قائل به این تفکیک پارادایم هستید. آنچه که امروز در جمهوری اسلامی و چارچوب‌های مربوطش عینیت داره این تفکیک. خب آمدن میگن که در فضای این چنینی باید دوره گذار رو صورت داد. در این دوره گذار باید آنچه که نقطه قوت این سیستم محسوب میشه رو فرسودش، مثل یک سوهانی که بکشید هی براده هایی از اون در واقع بگیرید تا آرام آرام نحیف و لاغر بشه. یکی از راه های نحیف کردن جمهوری اسلامی توهی کردن جمهوری اسلامی از شعارهاشه. یه موقع با شعارهای ضدیت به خرج دادن دیدن جواب نمیده، حالا اومدن مصادره کنن. یک بخش دیگه‌اش مناسبتاشه، مناسبتاشو باید مخدوش کرد. این سه تا جریانی که در دانشگاه تهران شهید بهشتی و تربیت مدرس موضوعیت داشته و در دو مرکز تحقیقات استراتژیک هم کارشو دنبال می‌کرده، امروز عمدتاً در رسانه‌های خارج از کشور این کارو داره دنبال می‌کنه. این شیوه خونسا کردن عملش اینه که ما در مکتب چهارم امنیتی سیر می‌کنیم. اینا یه اشتباهی دارن، خودشون در تئوری‌های امنیتی موقعی که دولت دستشون بود مکتب سوم بودن. اجمالاً عرض می‌کنم برای دوستانی که نمی‌دونن که امنیت یعنی توازن آسیب و تهدید. آسیب در درون ماست، تهدید در بیرونه. الان بیرون یه هوای سردی وجود داره، یک تهدید ثابت مثلا 20 درجه زیر صفر باشه. ماها که اینجا نشستیم آسیب پذیری های متفاوت در مقابل اون تهدید داریم. یکی میتونه بره یخو بشکنه، داخل شنا کنه، یکی هم مثلا من باید شال و کنا کنه که سرما نخور. پس آسیب های مختلف در مقابل تهدید های واحد. هرگاه بین تهدید و آسیب دو تا کفه ترازو توازن به وجود اومد، میگیم امنیت به وجود اومده. برای این کار 4 تا مکتب امنیتی وجود داره. این 4 تا مکتب امنیتی اولیش مال روس هاست. روس ها چطور عمل میکنن؟ روس ها کاری با تهدید ندارن. آسیب درون خودشون رو کاهش میدن، تهدید وقتی آمد هضمش میکنن، نابودش میکنن. 3 بار مثلا جنگایی که در طول 200 سال گذشته شده، یک بار ناپلئون بناپارت، یک بار فردریک کبیر، یک بار هم هیتلر، رفتن تا پشت دروازه‌های مسکو، گذاشتن زمستون شد، تو سرما بهشون حمله کردن، نابودشون کردن. اینو تو تاریخ می‌بینید. مکتب دوم مال یهودی هاست که الان اسرائیلی‌ها پیادهش می‌کنن. مکتب دوم اینه که نمیتونن آسیب رو در خودشون از بین ببرن، به تهدید حمله می‌کنن. یعنی پیشاپیش حمله می‌کنن، تهدید رو در بیرون از بین می‌برن. الان خود اسرائیل بمب اتمی داره، میگه چون ممکنه یه روز جمهوری اسلامی با این توان تکنولوژی اتمیش یه روز به بمب اتمی دست پیدا کنه، پس پیشاپیش همه باید کمک کنن تا ایران دست به تکنولوژی اتمی صلح‌آمیز هم پیدا نکنه. یعنی همیشه تهدید رو در بیرون از بین میبرن مبادا اینکه یه روزی متوجهشون بشه. به این میگه مکتب دوم. مکتب سوم مال آمریکاییاست. در مکتب سوم امنیتی بهش میگن مکتب اپورتونیتی، اصالت فرصت. سازوکار این مکتب اینطوریه که تهدید رو تبیین میکنن، تبدیلش میکنن به فرصت. مثلا زهر مار گزنده است، خطرناکه دیگه. تو کارخونه، تو شرکت های داروسازی از زهر مار پادزهر درست میکنن، دارو درست میکنن. مثلا سیل، بارون میاد میشه سیل. خب بگیم آقا بارون نیاد، خب این که نمیشه. میان جلوه اون رودخونه‌ای که میخواد تبدیل بشه به سیل سد میزنن، بارون که میاد پشت اونجا جمع میشه، ازش نیروگاه برقابی میگیرن. این که شما تهدید رو تبیین کنید بعد تبدیلش کنید به فرصت، به این میگن مکتب اصالت فرصت، مکتب اپورتونیتی. در مکتب اصالت فرصت آمریکایی ها اینجوری عمل میکنن و سازوکاری است که شما دیدید. میگن مثلا اشکالش البته این مکتب اینه که میگن اگر تهدید نبود چه کار باید کرد؟ میگن باید به وجود بیارید اون تهدیدو. لذا شما برید تو این آزمایشگاهایی که دارو میسازن میبینید خودشون یه محل پرورش مار دارن، یعنی مار پرورش میدن که بتونن از زهرش دارو درست کنن. یا مثلا در جایی مثل روسیه شلیک میکنن با توپ و ابرها رو بارور میکنن تا بارون بیاد. یه جایی مثل آمریکا میاد القاعده رو به وجود میاره. دکترینشون اینه، میگه بربرها رو به وجود بیارید، یعنی اول القاعده رو به وجود میارن، القاعده میشه تهدید برای خودشون، بعد از تهدید القاعده استفاده میکنن برای چارچوب‌های مورد نیازشون. این هم نکته مکتب سوم. جریان موسوم به رفرمیست که تو ایران به غلط ترجمه شده به اصلاح طلب، این جریان مکتب امنیتیش مکتب سومه، اپورتونیستیه. مکتب چهارم خاص ایران 5000 سال گذشته و اسلام در تفکر شیعی است که دوتاش با هم جمع میشه میشه جمهوری اسلامی فعلی. مکتب چهارم مکتبی است که تهدید رو تبیین میکنه، نه اینکه تبدیلش کنه به فرصت. موقعیتی که پیش میاره تهدید، از اون برای خودش شرایط ویژه ایجاد میکنه، بهش میگن مکتب اصالت موقعیت، اوکازیونالیستی. یعنی وقتی که اسکندر حمله میکنه به ایران، از ایران که میره لباس ایرانی تنش. وقتی عرب ها اسلام رو به ایران میارن، فیلتر میگذاره، اسلام رو میگیره اما زبان عربی رو نمیگیره. اما تمدن 4500 ساله مصر وقتی اسلام میره اونجا، اونا که سامی نیستن، عرب نیستن، قبطی هن. زبان قبطی ها از بین میره و کشور مصر امروز کشور عرب زبانه، ولی ایران کشور عرب زبان نیست. ما فیلتر گذاشتیم، زبان عربی رو نگرفتیم، اساس اسلام رو گرفتیم، حالا اسلام رو ما مدعیش هستیم. مدل جمهوری اسلامی، مدل اسلام شیعی و ایران، مدلی است مبتنی بر صدف. صدف مثل دوتا نلبکی، دوتا بشقاب کوچیک که کار میکنه، نرمتنه، گوشتش لزجه، میخوابه کف آب. وقتی که به قول خودمون داره تنفس میکنه، یک ریگ اندازه یه نخود، یک مثلا سنگ کوچیک، وقتی وارد صدف میشه، این نرمتنه، گوشتش لزجه، ممکنه بهش صدمه بزنه. این هیچ عاملی نداره که اینو بندازه بیرون. چه کار میکنه؟ از وجود خودش به این ترشح میکنه یه ماده ای. بعد از این که ترشح کرد، اون سنگ رو تبدیل میکنه به مروارید. این که شما میبینید صدف مروارید میسازه، حاصل این سازوکاره. البته الان در مزارع پرورش مروارید صدف ها رو میگیرن، به اصطلاح با این دنباریک بازشون میکنن، تیله، این تیله هایی که بلور هست، بچه ها باشو بازی میکنن، از این تیله ها قرار میدن داخل شکم صدف و اون تبدیل میشه به مروارید. یعنی بسته به اندازه صدف ها طیف اونها رو میچینن، حالا یا ساچمه میگذارن یا بلور میگذارن، این تیله های بلوری که بچه ها باش بازی میکنن. مرواریده که الان میبینید ساخته میشه، خیلی خوش نقش و نگاره، اینجوریه. مرواریده طبیعی یه سختی کاره، اون صدف داره که باید اول اینو گردش کنه، یعنی اینقدر ترشح کنه تا این بدنش جوری صاف بشه که به اون گوشت این که لزجه صدمه نزنه، بعد هم اینقدر رو وزن حجمیش تأثیر میگذاره. خب مکتب امنیتی اسلام شیعی و ایران مکتب چهارمه، یعنی مکتب صدف، مکتب اوکازیونالیستی. در مکتب اصالت موقعیت شما پیشاپیش نمیگید خب ما بریم تهدید رو درست کنیم، نه، دارید تنفس میکنید، دفعه تهدیدی میاد. امام میفرمود این صدام دیوانه ایست، یه سنگی پرتاب کرده. حالا این سنگی که پرتاب شد، شما باید بهش ترشح کنید، ازش مروارید بسازید. اتفاقی که اینجا افتاد چی بود؟ این اتفاقی که اینجا افتاد این بود که وقتی اسلام آمد، ما اسلامو گرفتیم، اونجایی که گوشت صدف رو میخورن مثلا 50 تا 1 تومانیه گوشت صدف قیمتش، شما میبینید که این کشوری که صدف میخورن، ولی وقتی مرواری توی اون صدف باشه قیمتش میشه 10,050 تومان، 100,050 تومان. یعنی قیمتش بعد از اینکه تهدید آمد، این تهدید رو ازش مرواری درست کرد، قیمتش یک دفعه خیلی بالاتر میره. جمهوری اسلامی یا ایران و شیعه سازوکارش اینه که تهدید که میاد، خودش ابتدا به ساکن اقدام نمی کنه به انجام تهدید، ولی وقتی تهدید آمد، از تهدید یک مروارید درست میکنه، قیمتش یه دفعه میره بالا. ایران قبل از اسلام با ایران بعد از اسلام مثل صدفی است که قبلا مروارید نداشت ولی بعدا مروارید اومد. اسلام از فرهنگ ایرانی بهش ترشح شد. اسلام امروز ایران با اسلام وهابی و ابن تیمیه عربستان زمین تا آسمون فاصله داره. ببینید اینه، این قدرت فرهنگ ایرانیه. وقتی مغول ها حمله کردن به ایران، مغول ها هیچی نداشتن بدن. شما نمیتونید چوب پنبه و یونولیتو بندازید داخل صدف تا تبدیلش کنه به مروارید. هیچی نداشتن به ما بدن. ولی وقتی مغول ها اینجا رو نابود کردن، از اینجا میرفتن، مسلمان رفتن به عنوان گورکانیان توی هند حکومت کردن. ما یه آدمی گذاشتیم بغل دستشون وقتی که حکومت میکردن، یه آدمی توی ایران گذاشتیم بغل دستشون به نام خواجه نصیر که هم وزیر اعظم بود، از حوزه فضایی در همین رصدخانه مراغه تا حوزه های عمومی اخلاق. شما نگاه کنید کاری که خواجه نصیر انجام داده، هم کار دانشگاه صنعتی رو انجام داده، هم سازمان هوافضا بوده، هم حوزه اخترفیزیک رو رقم زده، هم در حوزه علم کلام و علم اخلاق، اخلاق ناصری رو نوشته، نمیدونم تو زمینه تفسیر قرآن. یعنی یک نفری یادم گذاشتیم بغل دست شاه مغول که هم کشور رو خوب اداره کنه، همین که در همین حوزه‌های فکری عمل کنه. زمانی که صدام حمله کرد، امام فرمود یه دیوانه یه سنگی پرتاب کرده. من یک دو هفته پیش خبرنگار در مورد قضیه یمن پرسید، گفتم این غربی‌ها چرا اشتباه میکنن. یه دوستی ما داشتیم زمان جبهه با لهجه شیرین یکی از قومیت‌های جوکی تعریف میکرد، میگفت یه 3-4 نفر بودن کشته شده بودن، یکیشون که زنده مونده بود و بیهوش بود برده بودن بیمارستان، بعد اینکه از سیسی و درش آوردن رفتن بپرسن چی شد که اینجوری شد شما کشته شدید، گفت والا یه چوب گرفتیم دستمون تو بیابون بودیم، یه سوراخی پیدا کردیم، بعد زنبورا اومدن بیرون فرار کردیم، دیدیم عجب بازی مهیجیه، رفتیم یه سوراخ دیگه بود بزرگتر بود، دیدیم یه مار اومد بیرون، رفتیم سوراخ سومی بزرگتر بود، چوب بزرگتری، دیدیم یه دفعه روباه گرگ اومد بیرون، گفتیم آ بریم سوراخ بزرگتر، رفتیم یه سوراخ بزرگتر یه چوب بزرگ، دیدیم خرس اومد بیرون، بعد رفتیم یه سوراخ خیلی خیلی بزرگ، یه دستبی پیدا کردیم تو تاریکی، هول دادیم این چیزی میاد بیرون، یه دفعه یه بوق قطار رو واسه بقیه که کشته شدن همه. حالا اینا گفتم آقا مریض بودید به صدام گفتید به ایران حمله کنه، آخه چرا شما گذاشتید صدام به ایران حمله کنه؟ صدام حمله کرد، یه چیزی به وجود اومد به نام بسیج و سپاه. حالا هی میشینن میگن آقا این سپاه قدرت رو قبضه کرده، تقصیر خودتون. بسیجی ها ما رو بیچاره کردن، تقصیر خودتونه. خب بابا این همتی که میبینید اسم اتوبان روش معلم بود، زین الدین هم داشت درس میخوند، باکری هم شهردار ارومیه بود، این همدانی هم راننده تریلی بود، اون پسر مرتضی قربانی هم بنا بود، همینجوری بشمارم که بگم مثلا بابا این جماعت شما تقصیر خودتون بود. اگر شما صدام و وادار نمی کردید به ایران حمله بکنه، تهدید شما اون قلب سنگی که امام فرمود سنگو انداخته داخل ایران، به اون سنگ از فرهنگ آشورایی ترشح کردیم شد فرهنگ بسیجی. نظام یک منبع اورانیوم غنی‌سازی قوی به وجود آورده به نام فرهنگ بسیجی، تهش ارتشیو میخوام میگن ما خیلی با کلاسیم چفیه میندازن، مراجع تقلید میخوام میگن ما خیلی کلاسمون بالاست چفیه میندازن، شخص ولی فقیه چفیه میزه گردنش، مردم وقتی که دیگه همه نمادها برندها از دست میره میان یه چفیه ایرانی شده یه کاملا چفیه، نه چفیه وهابیه نه چفیه عربایی، کجا هستن؟ خود لبنانی ها و فلسطینی ها وقتی میخوان میگن خیلی خیلی این کارن، چفیه ایرانی میزن گردنشون. این فرهنگه یه فرهنگیست انحصاری خاص مال پارادایم قرآنه، همون قضیه جماعتیه که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. حالا تقصیر کی بود؟ چرا چوب برداشتید اینجوری اینجوری کردید تا یک خطری به اسم بسیج بیاد یقتون رو بگیره؟ کی گفت به جنوب لبنان حمله کنید؟ آقا چرا شما در سال 80 تا 82 به جنوب لبنان حمله کردید؟ اگر شما به جنوب لبنان حمله نمی کردید، شما اسرائیلیا، چیزی به نام حزب الله لبنان به وجود می اومد؟ چه کار داشتید؟ شیر شیعه خفته بود اونجا، تو مشکلات خودش داشت دست و پا می زد. کی گفت یه چوب بردارید تو جنوب لبنان؟ حالا میگه که 34 روز یه سازمان چریکی شمشیر داموکلس رو گشته بالا سر اینا، زده تو سر تخم ترکه یهود، آی آقا نمیدونم گروه تروریستی حزب الله ایران هم نمیدونم تروریسم ساپورت میکنه، تفسیر خودتون بود. به شما نگفتیم آقا دست نزنید به حمله به جنوب لبنان. چند صد دفعه ما اومدیم تو برنامه‌های تلویزیونی، تو مصاحبه‌های مختلف، تو مصاحبه با خبرنگارهای خارجی گفتیم آقا اشتباه نکنید، حمله کنید به این افغانستان و عراق. حمله نکنید به عراق، حمله نکنید صدامو بردارید، حمله نکنید. گوش نکردید؟ یه دولت شیعه تو عراق به وجود اومده. بزرگترین تجمع انسانی در مراسم مذهبی میشه 3 میلیون نفر تو کربلا. تقصیر کی بود؟ صدام بیشتر به شما خدمت میکرد یا اینکه حالا خودتون با دست خودتون یه چوب برداشت تو جنوب عراق؟ نتیجهش این شده که 3 میلیون نفر سیک ها تو معبد آمریتسار 3 میلیون نفری جمع میشن، هندوها تو معبد فلان، کنفسیوئیستا تو فلانجا، دالای لامایی ها توی تبت، کل حج چند میلیون نفر جمع میشه. بزرگترین تجمع انسانی مذهبی اینه که مش ملت میمزن سر خودشون، یادشون میاد که نباید برن زیر ذل. هیهات من نزله. خب کی با دست خودش این کارو کرد تو کربلا نجف؟ تقصیر شما بود دیگه. چرا این کارو کردید؟ الان یه چوب براشون گرفتن دستشون تو یمن. اما 25 سال دیگه میشه میگن گروه تروریستی حزب الله یمن. خب تقصیر خودتون بود. خود ایرانی هم نمیدونستن که چیزی به نام شیعه تو یمن وجود داره. خب تقصیر کیه؟ این صدف شیعه بی سر و صدا داره تنفس میکنه، یه دفعه شما یه چوب میگیره دستتون. مقام معظم رهبری فرمود دشمن تو بحث روشنفکری، فرمود دشمن اشتباه کرد این بحث روشنفکری رو تو ایران شروع کرد، به ضررش شده. راست؟ چرا؟ ما اصلا حواسمون نبود بریم دنبال جامعه هجری رو بسازیم. اینا اومدن جامعه مدنی رو شروع کردن، دیدیم این جامعه مدنی رو چجوری باید تبدیلش کنیم به یه پدیده بنیادی. گفتیم آقا بعضی تو حوزه علمیه کتاب نوشتن جامعه مدنی در اسلام، رفتیم دیدیم اصلا کلمه مدینه، مدن، مدائن عبریه، تو قرآن اومده. ما باید یه جامعه داشته باشیم به نام جامعه هجری. اون چیزی که تو قرآن اومده به نام ان الذین آمنوا و هاجروا، اون هاجروا یه کلمه حبشیه تو قرآن، جامعه هجری. لذا بنیانهای تئوری جامعه هجری گذاشته شد. بعد اینا گفتن دموکراسی، آقا اومد فرمود دموکراسی دین، مردم سالاری دینی. هر چی گفتن ما یه روز معاون بختیار، همون بختیاری که مال این ملی گراها بود، سال 86 دهه فجر آوردنش توی وی او ای. این استاد دانشگاه سوربن از این لیبرال هایی است که اونجا وجود داره، آمد گفت بدبخت شدیم با این جمهوری اسلامی. دهه فجر بود به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی، اومد رو بگه که چه وضعیتی پیش اومده. گفت هر چی به این جمهوری اسلامی تهدید میدی تبدیلش میکنه به شرایط ویژه برای خودش. گیر افتادیم با این جمهوری اسلامی. گفت میگیم جامعه مدنی، میکنش جامعه هجری. بهش میگیم دموکراسی، میکنش مردم سالاری دینی. تصمیم گرفتیم یه کار ویژه کنیم. مجریه خیلی خوشحال گفت تصمیم گرفتید چیکار کنید؟ گفت میخوام این دفعه یه چیزی به جمهوری اسلامی بدیم که نتونه هضمش کنه. قورتش داد نتونه هضمش کنه. گفت اون چیه؟ گفتش خیلی خوشحال شد مجریه تلویزیون آمریکا، گفتش که اون سکولاریسمه. بیچاره مجریه دفعه بادش خوابید پنچر شد. بابا این که 20 سال سروش داره داد میزنه. سکولاریسم رو گفتید ایرانی‌ها رو هوشیار کردید که حواسشون باشه در مقابل این. حجاریان مقاله مینوشت توی کیان به اسم مستعار، اسم جهانگیر صالح‌پور، فرایند عرفی شدن فقه شیعه. معنی اصلی این جمله اینه که فرایند سکولاریزاسیون در فقه، یعنی فقه رو سکولاریزه کنیم. خب ما فوری هوشیار شدیم که نمیخوان چه کار کنن، شروع کردیم در واقع آرایش دادن به نوع تفکرات مقابل این قضیه. پس آقا هر وقت چوب گرفتی دستتون یه جایی که نمیدونید داخل اون نقطه قوت چیه، یه تهدیدی اومد بیرون، ممکنه اون قطاره باشه بیاد بره روتون لهتون کنه. تقصیر خودتونه. قضیه جنوب عراق شیعه اونجا قدرت گرفته تقصیر شماست. قضیه انقلاب اسلامی تقصیر شماست. چرا علی مصدق کودتا کردید؟ قضیه حزب الله لبنان تقصیر خودتونه. قضیه به وجود آمدن بسیج تقصیر خودتونه. قضیه این یمن تقصیر خودتونه. تو قضیه جنبش فکری و مسائل فکری تو ایران این بازی رو شروع کردید، تقصیر خودتونه. اینه که دوستان نگران این حرکت‌ها و جریان‌ها نباشید. یعنی از صدر تا ذیل بشیریه و سریع القلم و علیرضا بهشتی و حاتم قادری و نمیدونم این حجاریان و همینجوری بچینید برید، اینا تهش میخوان کتابای ترجمه شده اونا رو بخونن. خب غافل از این که ما دسترسی به اصل کتابای اونا داریم، به همون زبان اصلیش. میخوام ما هم میدونیم اونا چی گفتن. یه جایی آدم باید دشمنش بترسه که دشمن یه قواعد و قواره ها و دستور و نمل های بلد باشه که ما دسترسی بهش نداریم. شما هر چی میخواید بگید به بسم الله شو بگید، ما زود به شما میگه نون ولزادینش چیه. خب اینجوری معناش اینه که شما نمیدونید ما چجوری عمل میکنیم، اما ما میدونیم. جوزفنا یه کتاب نوشته قدرت نرم. این قدرت نرمو که نوشته الان بعضی را میفتن تو دانشگاه میگن قدرت نرم، میگه مقام معظم رهبری گفته، همون دیدگاه جوزفنایه. شما ببینید ما چجوری زود علیهش مطلب رو بهینه میکنیم، میگیم نظر مقام معظم رهبری این نیست. توی همون آیت الکرسی توی قرآن اونجا داره که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. خب ما سه تا حوزه اصلی داریم دیگه در مورد عمل. شما یا اجباری کار میکنی یا مجبوری، میشه قدرت سخت، مجبورید کاری انجام بدید، یا به اکراه کاری انجام میدید میشه قدرت نیمه سخت. شما الان مجبورید صبح بیاید سر کلاس دانشگاه، اگه نیاید دیر بیاید از کلاس میندازمتون بیرون، چند جلسه غیبت داشته باشید مشروط میشید. اما اگر خوب آمدید، خوب درس خوندید، نمرتون از 17 و 18 بالاتر بود، مثلا بدون کنکور فوق لیسانس و دکترا مثلا شرکت میکنید، معناش چیه؟ معناش اینه که شما رو با بوروکراسی، با تشویق و تنبیه وادار میکنن خوب کار کنید. بوروکراسی اساسش تشویق و تنبیهه. جایی که تربیت تشویقی تنبیهی، اداره جامعه تشویقی تنبیهی، همه چیز تشویقی تنبیهی بود، بهش میگیم قدرت نیمه سخت، سمی هارد پاور. در قدرت نیمه سخت سازوکار قدرت تشویقی تنبیهیه. اونجایی که قرآن میفرماد، اولا در دین اجبار که نیست هیچ، میفرماد لا اکراه فی الدین، در دین اکراه هم نیست. معنیش چیه؟ معنیش اینه که در دین اکراه نیست، اینه که ما نمیگیم با تشویق و تنبیه دیندار باشید. اونجایی که میگه بهشت و جهنم، اون پاداش هاست، عقوبت هاست، داریم تو دنیا صحبت میکنیم. پس گام اول اینه که شما کاری رو اجباری انجام بدید، گام دوم اینه که کاری رو به اکراه انجام بدید، گام سوم اینه که به اختیار انجام بدید. اگر به اختیار کاری انجام بدید میشه قدرت نرم. حالا این قدرت نرم خودش دو قسمته. شما یه بار کاری رو انجام میدید، به اختیار انجام میدید، اما متقاعد بشه کاری انجام بده که ما میخوایم، زیرا اقوا بهتر از اکراهه. یعنی میگه اکراه که دوست ندارن انجام بدن، ملت ها رو کاری کنیم به اکراه کار انجام ندن، به اقوا بشن کاری انجام بدن. این اقوا از غی میاد. قرآن فرمود چی؟ قد تبین الرشد من الغی. این که غی نه، اقوا نه، رشد، ارشاد. پس غی یا رشد، غی اقوا، رشد ارشاد. خب قی میشه چی؟ این که شما کاری انجام بدید که من میخوام. این عین جمله آقای جوزف نایه. اما ما میگیم چی؟ ما میگیم آقا شما کاری انجام بدید که خدا میخواد. نتیجهش میشه چی؟ میشه ارشاد. اگر شما جوری رشید شدید، ارشاد شدید، رشد پیدا کردید که آنچه را که حق بود و خدا میخواست اونو انجام دادید، به اختیار انجام دادید، این یه قدرت نرمه که آیت الکرسی میگه، سوره بقره میگه، مقام معظم رهبری میگه. اونجایی که شما کاری انجام دادید، به اختیار انجام دادید، اما کاری انجام دادید که من میخوام، چون موضع من معلوم نیست موضع خدا باشه، موضع من معلوم نیست موضع حق باشه، من دارم شما رو دعوت میکنم به خودم، دعوت نمیکنم به خدا، نتیجهش اینه که شما اقوا میشوید کاری انجام بدید که من میخوام. پس ببینید، اجبار، اکراه، اختیار. اجبار که قدرت سخت، اکراه قدرت نیمه سخت، اختیار قدرت نرم. در اختیار که قدرت نرم، مدل اقواش و اقواگرانش جوزفنای، مدل ارشاد، رشد و اختیاری از حیث اینکه حق خودتون ببینید، خودتون انتخاب کنید، تشخیصتون بره بالا. این رو سال 77 مقام معظم رهبری تبیین میکنن، تشخیص، تصمیم و اقدام به موقع خواص. میگه خواص رو بهشون نگید چه کار کنن، به مردم هم نگید چه کار کنن، به جای مردم اقدام نکنید، به جای مردم تصمیمم نگیرید که اونا اقدام کنن، به جای مردم تشخیصم ندید. شما تشخیص مردم رو بالا ببرید. لذا اینکه این مدتیشون هم میفرماد بصیرت بصیرت بصیرت، معنیش اینه که آقا تشخیص رو ببرید بالا. هر کی تشخیصش بالا بود، حالا میتونه تصمیم بگیره که اقدام کنه یا نکنه، به عهده خودشه. بعد اگه تصمیم گرفت اقدام کنه یا اقدام نکنه، اونم به عهده خودشه. من چجوری مثال میزنم؟ میگم الان من یه دوستی رو اینجا میگیرم، هول میدم بیرون، به جاش اقدام میکنم، پرتش میکنم بیرون، میره بیرون ناراحت، میگه این چه کار زشتی بود این انجام داد. یه دفعه سقف اینجا میاد پایین، میگه ها این نظرش خیر بود، اما تو این مدت دچار ابهام بود دیگه، پس من اقدام کردم به جاش. اما گام دوم من یه داد میزنم سرش، برو بیرون، میره بیرون، میره بیرون، سقف اینجا فرو میرزه. تو مدتی که داشت میرفت بیرون، عجب آدمی است تو، این چه تصمیمی است که گرفت که من برم بیرون؟ و اون خودش اقدام کرد رفت بیرون، یعنی راه افتاد رفت بیرون. من حلش ندادم. بعد سخت میریزه متوجه میشه من نظرم خیر بودی که به جاش تصمیم گرفتم، ولی باز هم مثل مورد اول سوء تفاهم بود. اما من یه دفعه من میگم ببین اینجا یک درجه در مقیاس ریشتر بیشتر مقاومت نداره، الان یه زلزله 7 ریشتری میخواد بیاد. من تشخیصشو بردم بالا، حالا میخواد تصمیم بگیره که بره یا تصمیم نگیره. اگه تصمیم گرفت بره، خواست بره یا خواست بمونه به عهده خودشه دیگه، من مسئول نیستم. بصیرت یعنی این رشد و رشید شدن و ارشاد شدن. ما دیگران رو بهشون ساز و کار رو بدیم، تشخیص رو بدیم، خودشون میدونن عمل کنن. اما من اگه اومدم شما رو سانسور کردم، جوری اقوا کردم که کاری رو که من میگم انجام بدید، میشه قدرت نرم جوزف نای. این سازوکار اسلامه، این سازوکار قرآنه، این سازوکاری است که ما در مکتب چهارم امنیتی از خطرات و تهدیدها یک چنین نقاط قوتی برای حرکت جامعهمون میسازیم و جلو میریم. لذا آنچه که شما در روز تاسوعا عاشورا دیدید اتفاق افتاد، جریان فتنه مایل بود که یکی از مناسبت‌های جمهوری اسلامی رو و شیعه رو مصادره کنه، غافل از این که ما تخصصمون مکتب چهارم، یعنی مردم ما بدون اینکه این حرفا رو اینجوری بدونن، شماها پدر مادرتون اطرافیانتون مردمی گرفتن تو خیابون، فطری این حرفا رو میدونن، یعنی به صورت فطری نه به صورت ذهنی، عملشون تو چند هزار سال گذشته اینجوری بوده. نتیجه طبیعیش اینه که اشتباه کردن، چون از روش مکتب سوم خواستن با ما بازی کنن، ما با مکتب چهارم کار کردیم. ما توان اینو داریم دست به هر کاری بزنن تبدیلش کنیم به اون مروارید. لذا یه روز میگفتن از میدان آزادی تا میدان امام حسین آدمای ما راهپیمایی کردن، خودشون اومدن کاری کردن تو تاسوعا عاشورا که دو روز بعدش مردم از میدان آزادی تا میدان امام حسین راهپیمایی کنن و در واکنش به یه مسئله دیگه، ولی نمایش قدرت اینجوری باشه. مهمم نیست که رسانه‌های غربی سانسور کردن، 30 سال اونا دارن سانسور میکنن. این نکته و نقطه قوته. اما اون حضور گسترده‌ای که مردم روز تاسوعا عاشورا در عزاداری‌ها داشتن که چه عظیم بود و چه حرکتی از تبریز و ارومیه تا زنجان و مشهد و تا زاهدان تا بوشهر تا بندرعباس، اون حضور عظیم و حضور سیاسی دو روز بعدش که در واکنش به این حرکت‌های منافقانه بود، نکته ویژه و کار ویژه اصلیش یک نکته است دوستان عزیز، اونم اینه که تقابل نور و ظلمات جدی شده. مردم ما نشون دادن که موضعشون نوره. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، مصباح هدا اون چراغ هدایته، مردم به سمت نور، نوری که حسین مشخص کرده، خود حسین نوره دیگه، خورشید رو کردن نوک نیزه دیگه، سرشو بریدن کردنش نوک نیزه، و اینجا حرکت مردم به سمت نور بود. مردم به سمت قبله کفر نرفتن، ولایت طاغوت رو نپذیرفتن، ولایت الله رو پذیرفتن. در سلسله مراتب ولایت الله ولایت فقیه تعریف میشه. ولایت فقیه اولوالامری است که نسبت به ولایت رسول الله و نسبت به ولایت الله در اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر تعریف میشه، یعنی چیز جدا و مستقلی نیست. ولایت فقیه دعوت به خودش نمیکنه، دعوت به خدا میکنه، یعنی مردم باید ارشاد بشون تا ولایت موضوعیت داشته باشه. من اگه خدا قرار بود به زور ولایت خودش رو بر مردم حاکم کنه، خب خودش به زور توی قلب مردم جا میگرفت دیگه. قدرت نرم و جنگ نرم در اینه که ما اختیار داریم، برخلاف زمین خرمشهر و آبادان که در جنگ سخت منفعل بود، یکی میومد میگرفتش دیگری پسش میگرفت، قلب ما به اختیار ولایت خدا یا ولایت طاغوت رو میپذیره. یعنی چی؟ ما به اختیار مؤمن میشویم یا کافر. به این خاطر به ما میگن مؤمن یا کافر که ما به اختیار میپذیریم. مردم به اختیار میپذیرن که ولایت الله برشون مستولی باشه یا ولایت طاغوت، و مردم ما به اختیار پذیرفتن روز تاسوعا عاشورا. دو روز بعدش که اومدن ریختن توی خیابون به اختیار پذیرفتن. یعنی تقابل نور و ظلمات جدی شده. نگاه نکنید به این کار شبکه‌های اینترنتی، نگاه نکنید به قدرت ضریب نفوذ بالای اینترنت، نگاه نکنید به این شبکه‌های ماهواره‌ای، نگاه نکنید به این وضع بی‌حجابی کف خیابون و مناسبات و کاستی‌هایی که تو دولت‌ها وجود داره بلد نیستن دین رو پیاده کنن. نگاه کنید به این که ذاتی و درونی فطرت مردم به سمت نوره، و این مرزبندی بین نور و ظلمات جدی شده. شما جبهه ظلمات توقع دارید بیاد انعکاس بده که چقدر بشریت در حوزه نور جلو رفته. کدوم پیامبری 50 تا آدم دور و برش بود؟ نوح که قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم. اینو همیشه میگم برای اینکه دوستانی که سست میشن حواسشون باشه که صبر و استقامت رو از انبیا یاد بگیرن. قرآن میفرماد نوح 1000 سال 50 سال کم، یعنی 950 سال دعوت کرد هیچ کی بهش نگروید. اومد رفت خدا گفت بابا هیچکی نمیپذیره. گفت خب کشتی درست کن تا عذاب رو نازل کن. بعد درخت کاش همینجوری نشست پایین درخت‌ها تا این درخت‌ها آماده بشن و بعدم کشتی رو که شروع کرد ساختن هیچ میگفتن آقا آب وجود نداره، هی رد می‌شدن مسخره‌اش می‌کردن. بالاخره کشتی ساخته شد و همه جا رو آب گرفت. منابع ما نمیگه چند نفر همراه نوح بوده، منابع یهود میگه حدود 7 8 نفر بوده، زمینی که از هر کدوم از گیاهان و جانوران یکی یه جفت بعد میبرده. خب ناو هواپیمابرم که نبوده دیگه، یه کشتی کوچیک بوده 8 نفر، یعنی هر 110 20 سال یه نفر جذب کرده بود. پیامبر خود ما رو ببینید چه محدودیتی داشت. نگاه کنید امام حسین رو 72 نفر شهید میشن، یعنی زمان حیات امام. ببینید در جنگ صفین امام جلو صف بود، حضرت امیر علیه السلام پشت سرش، اینا دوچار ابهام بودن، عمار از این طرف باید میفرید اینا رو توجیه میکرد، اونا رو توجیه میکرد. یعنی علی بود. ما میگیم آقا اصلا اگر امام معصوم باشه دیگه اصلا ابهامی نداریم. ما الان ولی امر مسلمین هست، ابهام مردممون اینقدر کمه، نخبگانمون که چهار تا فکر تئوری مدرن میخونن دوچار مشکلن. شما ببینید اون روز امام معصوم بود، حالا من و شما هر روز مقام معظم رهبری رو نمیبینیم. اونا اصلا علی جلو جبهه وایساده بود، فاصله شون با علی 5 متر 10 متر 20 متر بود، دچار ابهام بودن. شمشیر رو گذاشتن رو زیر گلوی علی، گفتن بگو مالک برگرده. اگه مالک و حضرت مجبور نمیشد بگه برگرده، مالک 5 متر دیگه رفته بود خیمه کفر معاویه رو برداشته بود. امام حسن بعدن مجبور میشد با مالک در واقع از در قعود بر بیاد. آیا امام حسین توسط پسر معاویه کشته می شهید می شد؟ خب ببینید آیا اصلا غیبت کبرا رقم می خورد؟ پس اگر اون 5-6 متر 10 متر 20 متر مالک می رفت و اینها نمی گفتن مالک اشتر رو حضرت امیر برگردونه، به تصمیم نمی رسوندنش، جام زهر رو بهش نمی خوروندن، آیا به نظر شما اون اتفاق می افتاد؟ خب نمی افتاد. پس فکر نکنید این چیزی که تو خیابون‌ها رخ داد 3-4 روز پیش چیز ساده و عادی بود. در تاریخ هیچ پیامبری موضوعیت نداشته، در تاریخ هیچ امام معصومی، استثنائیه. یعنی این شرایط شرایطی است که دیگه جبهه نور به نسبت جبهه ظلمات روبرو هم ایستاده. این همه کار تبلیغات روانی، این همه تهاجم فرهنگی، این همه شبکه ماهواره‌ای، این همه فیلم و سریال. یه روز ما یک کتاب نقد می‌کردیم 15 20 سال پیش، یک کتاب. یه روزی 10-15 سال پیش کارمون شد بریم فیلم‌های سینمایی نقد کنیم. الان 2 سال دردسر برای ما درست شده، باید سریال های 110 20 قسمتی رو نقد کنیم. یعنی شما نگاه کنید الان از همین هفته تو فرنگسرای ارسپاران بچهای بسیج دانشگاه امام صادق برنامه گذاشتن، 2000 قسمت سریال گذاشتن ما بریم نقد کنیم. مثلا سریال 24 170 قسمته، لاست مثلا 100 خورده قسمته، پریسون بریک 100 خورده قسمته. یعنی شما بیا 2000 برای چی؟ برای که مردم میشینن تو یک هفته سریال جومونگو از طریق اون دی وی دی هاش از صدر تا ته میبینن، یک هفته میشینن مثلا سریال الیس رو از ابتدا تا انتهاش میبینن. یعنی حجم فشاری که رو مردم از نظر کار روانی هست زیاده. تو چنین فضای مردم برای امام حسین اینجوری عزاداری کردن، توی چنین فضایی مردم در دفاع از ولایت، ولایت الله، ولایت رسول الله، ولایت ائمه و ولایت فقیه، بیش از 50 میلیون نفر مردم تو شهرها و استانها ریختن توی خیابون. این معناش اینه که صفبندی حق و باطل، صفبندی در واقع نور و ظلمات، صفبندی پذیرش ولایت الله نسبت به ولایت طاغوت کاملا برجسته و متفاوت شده. لذا مایل هستن دوستان مسائل و امروز و دیروز و فردا نبینن، مسئله رو بنیادی تر ببینن و کلیدی تر. این که روز جمعه بود متعلق به حضرت حجت و من کشکولی بحث کردم و سعی کردم یه مقداری درد دل کنم با شماها در تبیین این قضایا، برای این بود که دوستان حساسیت شرایط و این گردنه مهم تاریخی رو در نظر بگیرید. ما در 30 سال 3 تا پارادایم رو عوض کردیم، الان ابتدای دهه 4 با زعامت شخص مقام معظم رهبری پارادایم 4 رو شروع کردیم، پارادایم نور و ظلمات. هر چیزی در کفر و در شرک و در باطل بخواید ببینید تو پارادایم اومانیسم هست. مختصات نقشاشو میبینید، همه چیز هست. چیز جدیدی هم نیست، تو آیت الکرسی تو سوره بقره آمده و برای اولین بار بشر توانسته به این مرحله برسه. یه نکته هم به شما بگم، بعد از پارادایم نور و ظلمات دیگه هیچ پارادایم جدیدی وجود نداره. یعنی ما در 31 سال توانستیم خواسته انبیا رو که جبهه رو جوری شفاف کنیم که بعد مردم به جهت نور بیان توی خیابون، این رو نظام ما تونست انجام بده و مردم خوب و شریف ما تونستن انجام بدن. این مردمی که بعد رانندگی میکنن اینجوری تو خیابونا، این مردم هیچ پیامبری نداشته، اینو میلیاردها بار بازم تکرار میکنه، هیچ امام معصومی هم نداشته. نگاهمون باید به این مردم اونی باشه که اینها هستن که زمین ساز ظهورن. یعنی دیگه چیزی بعد از لیبرالیسم و مارکسیسم، سنت و مدرنیسم، اومانیسم و تئوئیسم، این ستا با مفاهیم غربی، حالا که رسیدیم به اون پارادایم قلبی که از قلب انسان‌ها شروع میشه، یعنی نور و ظلمات، دیگه پارادایمی جلوتر از این وجود نداره. پارادایمی که شما نسل شما شروع میکنه چارچوب‌های اینها تمرین کردن و عملیاتی کردن به عنوان خط مقدمه برخورد، این رو در مواجهه با کفر و طاغوت و شیطان و ام الفساد رقم میزنه، این پارادایم دیگه پارادایمی است که تا خود ظهور میره. حالا ظهور 2 روز دیگه بود، 100 روز دیگه بود، 1 سال دیگه بود، 10 سال دیگه بود، 1000 سال دیگه بود، ما نمیتونیم برای زمان معین کنیم. میدونیم که از نسبت نور و ظلمات نباید عقب نشینی کنیم. این بحثا به شدت فلسفی و سنگینه، اما چرا ما برای همه دوستان دانشجو صبح تا شب داریم اینا رو تکرار میکنیم؟ برای اینکه آرایش جبهه کامل بشه، برای اینکه حساسیت زمان رو بدونید، برای اینکه بدونید 124 هزار نبی و 12 امام معصوم یارانشون موقعیت من و شما رو نداشتن. ما امروز در شرایطی هستیم که میراثدار حرکت اوناییم. مگه نمیگیم در زیارت وارث به امام حسین که تو وارث آدمی، آدم صفت الله، وارث نوحی، وارث ابراهیمی، وارث همه ای. حالا ما وارث حسینیم، یعنی هر چیزی رو که امام حسین وارثش بوده ما ها وارث اونیم. به این خاطر شرایط شرایطیست بسیار زیق، پیروزی در جبهه بسیار قوی و بالا بوده. نگاه نکنید به 4 تا راهپیمایی، نگاه کنید به این که با این حجم ترفندهایی که زدن، محاصره اقتصادی، فشار، تهدید، حمله نظامی، کودتا، تهاجم فرهنگی، باز 50 میلیون انسان ریختن روز چهارشنبه توی خیابون. طرف بلند شده تو فرانس 24 میگه اینا ساندویچ بهشون دادن. خب خدا جلوی چشم کفار پرده ایجاد کرده، میفرماد وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، یعنی بینشون میندازه پرده، و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون، میگه جلوشون هم یه قشا پرده ایجاد میکنن نتونن ببینن. دشمن یا نمیبینه واقعا، یا میبینه نمیتونه بفهمه درک کنه. بهتره دشمن خیلی جا قدرت ما رو ندونه. موقعی که میرزا شیرازی از نجف حکم میده، میدونید که مقام معظم رهبری نفر 61 در زعامت، شما میدونید که سلسله انبیا نظمی داره، سلسله ائمه هم میدونید که نظمی داره، یعنی از حضرت امیر تا حضرت حجت. زمانی که غیبت کبرا شروع میشه، اون 4 نائب کارشون تمام میشه، با ابن قولوی در قم حرکت نهضت انتظار شروع میشه. شما این 2 نفر آخر رو، یعنی آیت الله بروجردی، امام راحل و مقام معظم رهبری رو میدونید که این 3 نفر آخر بین هیچ کدومشون یه روز فاصله نبوده، یعنی موقعی که امام رحلت کردن فرداش مقام معظم رهبری کار رو دست گرفتن. این حرکت تو 1000 سال از زمان ابن قولوی شروع شده و یک نفر اینا تا به امروز رسیده، و این حرکت یک حرکت بسیار پیچیده، بسیار بسیار حرفه‌ای و جدی بوده. یکی از افرادی که تو این مسیر بوده مرحوم میرزای شیرازیه. از نجف سر قضیه تنباکو یه فتوا میده، از نجف فتوا میده اینجا توی حرمسرای ناصرالدین شاه زنای حرمسرا قلینا رو میشکنن. بعد که خب انقلاب تنباکو موفق میشه و پیروز میشه، یکی از گام هایی که رسید کارو به اینجا رسون که مردم امروز 5 میلیون نفری میریزن تو خیابون، یکی از کارها اون انقلاب تنباکو بود. یعنی قدرت مرجعیت شیعه و قدرت شیعه رو نشون میداد. میگن که مرحوم میرزا شیرازی بعدش گریه کرد، بهش گفتن آقا از بابت اینکه نهضت پیروز شد شما دارید گریه میکنید؟ گریه شوقه؟ گفت نه، از این جهت که قدرت شیعه رو دشمن فهمید. یعنی ما حرکتمون زیرزمینی بود، امام شیعه رو شهید میکردن. بعد از امام حسین علیه السلام، امام سجاد روی سجاده دین رو حفظ میکرد، امام باقر کشاورزی میکرد علم رو میشکافت، امام صادق یک کلاس 4000 نفری برگزار کرد، احساس خطر کردن، امام هفتم رو برداشتن انداختن زندان. دیدن که نشد، شیعه رفت زیر زمین، اومدن امام هشتم رو به عنوان ولیعت انتخاب کردن که شیعه بیاد بیرون بزننش. حضرت راه افتاد، حضرت معصومه پشت سرشون راه افتادن که بگن نیاد بیرون، چون که توطئه دشمنه، برادر من به زور داره میره به ولایت عهدی. حرکت رو در امام نهم، دهم، یازدهم جوری محدود کردن که اینها رو بهشون میگیم عسکری، یعنی در خون سازمانی پادگان های اینها زندانی بودن، تحت الحفظ بودن، نمیذاشن کسی باشون ارتباط داشته باشه. خب توی چنین شرایطی امام دوازدهم قابله گذاشته بودن، ماما گذاشته بودن ببینن کی به دنیا میاد حضرت رو همون موقع شهید کنن. اینقدر حرکت برای شیعه بسته بود. حالا شیعه یه سوت میزنه 5 میلیون نفر میاد تو خیابون. شما فکر کردید هم به همین سادگی بود ما انقلاب کردیم اینطوری شد؟ اینطوری دوستان ساده انگارانه نگیرید، میراث انبیا و ائمه دست ما بوده. 61 زعیمم زحمت کشیدن ما در زعامت نفر 61مین. زعامت یکی از اینا که میشد آیه مرحوم میرزا شیرازی وقتی اون وظیفش هست تو اون مرحله یه حکمی بده، یک دفعه معلوم میشه شیعه تا توی خونه، تا توی حرمسرای شاه هم نفوذ داره. زن آمدن بیرون در اثر این فتوا قیلونا رو شکستن. بعد که نهضت پیروز شد مرحوم میرزا شیرازی گریه میکنه، میگن آقا گریه پیروزی بود؟ میگه نه، این گریه نگرانیش. دشمن قدرت شیعه رو فهمید. بس ببینید این جاهایی که اینا میان کتمان میکنن قدرت شیعه رو، یه جای شیطنته، یه جایش خدا این وجعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرونه، برای اینکه نتونن ببینن و بشنون و خودشون به همین جوری بذار فکر کنن که همین 40,000 نفر بوده، بعد با ساندویچ اومدن اداره رو تعطیل کردن آوردن، با اتوبوس آوردن. همیشه دشمن وقتی اینجوری اعلام میکنه بقیه میگن خب خطری نیست اشکال نداره، همشون از رسانه هاشون میگیرن حرف، میگن خب خطری نیست اشکال نداره، زیاد هر چی دشمن ما رو دست کم بگیره برآوردش در مورد ما کمتر باشه، یادتون باشه به سود ماست. دشمن هی دست کم بگیره. از این جهت الحمدلله حرکت نهضت حرکت خوبیه. پارادایم آخر، پارادایم نور و ظلمات، به حمدالله به نتیجه رسیده. این میراثی است دست نسل شما. امام زمانی بودن حرکت شما همینی که روز جمعه اگه حرفا رو نمیشنیدید بدهکار خدا نبودید، اما امروز که این حرفا رو شنیدید دیگه بدهکارید. امیدوارم انشالله خدا توفیق بده که ما این مسئولیت و رسالت و وظیفمون رو در رشد خودمون و ارشاد جامعه روز به روز بهتر و مناسبتر بتونیم انجام بدیم و نسل شما انشالله بتونه زمینه ساز قوی تری برای تحقق پارادایم نور و نفی پارادایم ظلمات باشه. ان شاء الله و سلام. خب 10 دقیقه مونده به 5. سرتون رو خیلی درد آوردیم، دیر هم که از اون طرف اومدیم. از این طرف نماز علم و سنت چه ساعتیه؟ نه نخندید، آخه بعضی دانشگاه نماز جماعت رسمیشون رفته بودیم علم و سنت عراق، همین دو سه هفته پیش نمازشون چند بود؟ 7 بود. یعنی یک شب دانشگاه، یعنی مثلا با ساعت رسمی افق مثلا اونجا اختلافش این که میخواستم ببینم شما هم افق متفاوت دارید یا نه. خب ببینم چقدر میرسیم سوال. خسته شدید ببخشید. به نظر شما آیا افرادی که علناً با اصل ولایت فقیه، حال چه مغرضانه چه جاهلانه، در این شرایط مخالفت میکنن، آیا میشود با سازوکار رشد و ارشاد برخورد کرد؟ بسیار بسیار محدود ممکنه چنین اتفاق صورت بگیره. یعنی هر قد شما کسی که الان ذاتی داره برخورد میکنه به قول شما، حالا چه جاهلانه چه آمدانه و مغرضانه و اثر آگاهی، خیلی سخت ممکنه این عمل بشه. دلیلش هم دلیل تکنیکی و فنیه. دلیل تکنیکی اینه که بین حب و بغض که جاش قلبه و شک و یقین که جاش ذهنه، شما میخواید رشد رو از حیث شک و یقین رقم بزنید، دلیل براش بیارید، حب و بغض اجازه نمیده. پیاز وجود انسان 4 تا لایه است. یه پیاز رو در نظر بگیرید، لایه روش قرآن میگه صدره، لایه دومش قرآن میگه شقافه، لایه سوم حوزه قلب، لایه مرکزیش هم میشه فؤاد. کاری که شما میخواد انجام بدید حوزه شک و یقینه، حوزش به فؤاد برمیگرده، به قلب، به ذیل اون برمیگرده. مسئله حب و بغض لایه رو اینه، اینا حب و بغض دارن، حب و بغضشون نمیذاره مسائل شک و یقین برسه به قلبشون، نمیذاره مسائل شک و یقین برسه به فؤادشون. پس در واقع یکی از ابعاد فنی اینه که اگر کسی مسئله حب و بغض داشت، جلو چشمش رو حب و بغض گرفته بود، شما باهاش هر چی بحث ایقانی کنید، بحث اقناعی کنید، بحث شک و یقین کنید، هیچ فایده نداره. شما هی بشینید ادله بچینید، اون قانع نمیشه. در مورد این عشقای خیابونی میگن، مثلا طرف تو خیابون یه بابایی رو میبینه عاشق میشه، هی میگن بابا این مال یه طبقه جامعه دیگه است، این یه جور دیگه است، به درد تو نمیخوره، زیر بار نمیره. آخرش دوستاش، مادر پسره به این دوستاش میگه شما قانعش کنید. دوستاش میگن عامیانه میگن چی؟ میگن این نورافکن عشق کورش کرده، هر چی بحث منطقی میکنیم نمیفهمه. یعنی چی؟ یعنی این پروژکتوری که باید جلو پایین رو روشن کنه تو صورتشه. شما میخواد یه پروژکتور بگیرید جلو صورت این، بگید آقا اینه اینه اینه، اون پروژکتور حب و بغض گرفته تو چشماش، چشماش پشت پروژکتور رو نمیبینه. پس با کسی که مشکل حب و بغض داره، بحث اقناعی کردن و بحث شک و یقین کردن در واقع پتک بر سندان سرد کوبیدنه. البته معناش این نیست که ما اتمام حجت نباید کنیم، ما باید بریم بگیم، حرفامونو بزنیم، اون ممکنه بپذیره ممکنه نپذیره. من توی تمام برنامه دانشگاه‌های استان‌ها هر روز میگم، اینا میان تو تریبون آزاد یه لیست بلند بلند میگیرن دستشون، هر چی دوست دارن میگن، هر چیزی رو میبرن زیر سوال. ما در حد این که وظیفه داریم جواب بدیم در بحث اقناعی بحث میکنیم، ولی مسئله همینطوری که فرمودید که کار دشواریه، کار حب و بغضه و با سازوکار ارشاد و رشد ممکنه نشه این کار انجام داد، ولی ما وظیفمون رو انجام میدیم. نظر شما درباره ما اینا که منم نمیبردید، نظر شما درباره بیانیه جدید میرحسین موسوی که نقش معاویه را در این زمان فتنه بازی میکند چیست؟ من بیانیه این بنده خدا رو نخوندم، اما اون چیزی که اصل مسئله است اینه که تو اون مطالبی که گفتم از دفاتر اینا در اومده و تئوری سنهای اینا هیچ حاضر نیستن موضعشون رو شفاف کنن. ما توی تمام دانشگاهی که برنامه داشتیم این مسئولین تشکلاتشونه که میومدن میگفتیم آقا شما یه مرگ بر اسرائیل اینجا بگو، یه مرگ بر آمریکا بگو، که زیر بار نمیرفتن به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی ها، یعنی به همشون اعلام شده که نگه به هیچ وجه میرحسین موسوی، کروبی، خاتمی و غیر ذلک موضع علیه اینا نمیگیرن، حتی خود جناح هاشمی. اینها علیه آمریکا، علیه اسرائیل، چون توی دستورالعملی که تو اون گزارش 15 صفحه‌ایشون اومده چیست، یاران طریقت، میگه باید از همه ابزارها و عوامل و عناصر خارجی استفاده کرد. وقتی میگیم آقا شما میگید جمهوری اسلامی، نه، شما میدانید که چه چیز نمیخواهید، نمیدانید که چه چیز میخواهید. شما میدونید جمهوری اسلامی رو نمیخواهید، اما وقتی میگید جمهوری ایرانی، نمیدونید جمهوری ایرانی چیه. این جمهوری ایرانی رو مسعود رجوی و مریم رجوی و سازمان منافقین گفتن که ما هم سبزیم. جریان سلطنت طلب و رضا پهلوی هم که گفتن ما هم سبزیم. کمونیست هم که گفتن ما هم سبزیم. حکمتیست هم گفتن ما هم سبزیم. چریکای فدایی هم گفتن ما هم سبزیم. این جریان هم که توی جنوب شرق کشور، توی بلوچستان، توی مسجد امام علی جای دیگه بمب گذاری میکنن، هم که گفتن ما هم سبزیم. پژاک هم که گفتن ما هم سبزیم. شما هم که میگید سبزیم. بالاخره شما تفکیکتون با از هم دیگه کجاست؟ شما چی هستید؟ کی هستید؟ خیلی خوب. شما که اومدی واسه این بالا نداره بحث می‌کنی، ما رأی گیری می‌کنیم از طریق دوستان، شما الان میشه رئیس جمهور کشور. خب شما جمهوری ایرانی که می‌خوای پیاده کنی مختصاتش چیه؟ فردا درگیر نمی‌شید با هم؟ این نمیاد بگه مثلا مدل حکومتی مورد نظر من اینه، اون مدل حکومتی مورد نظر من اونه. اینا پاشنه آشیلشونه. اینا رو که میگیم حرفی برای گفتن ندارن، چون تو اون دستورالعملشون اومده که به همشون اعلام شده که امثال اون جریانات به اصطلاح توریستیان هاشون براشون نوشتن، گفتن که ما از همه ظرفیت رو باید استفاده کنیم و الان دشمن مشترک داریم، دشمن مشترکمون جمهوری اسلامیه، هر پتانسیلی وجود داره برای زمین زدن جمهوری اسلامی باید استفاده بشه. لذا امثال میرحسین موسوی منتظر محکوم کردن اسرائیل و آمریکا و جای دیگه ازشون نباشید. خب به هیچ وجه منتظر اینم نباشید که اینا بیان در دفاع از دین حرفی بزنن، چون شفاف میشه حرکتشون. از این منظر دیروز با یکی از اینا سر کلاس بعد از اون جلسه توی دانشگاه تهران، یکی از این بچه‌هاشون اومده بود بحث می‌کرد، گفتم یک بار این بنده خدا بیاد یه موضع بگیره. گفت الان دیگه هیچ کدوم از بچه‌های ما میرحسین موسوی هم قبول ندارن دیگه، اینا حتی عبور از میرحسین موسوی هم کردن. به این خاطر این بنده خدا سر لجی که داشت، سر مسائلی که داشت، خورد زمین. البته من معتقدم که آدرس غلط داره داده میشه، یعنی کار محدود شده به میرحسین موسوی، خاتمی، کروبی. این ظلم به اصل حرکته، چون آقای هاشمی تو این قضیه از همه نقشش پایه‌ای‌تر و بنیادی‌تره. نه من جهت شوخی نمیگم، دارم ببینید میگم آقای هاشمی بود که بیانیه داد قبل از انتخابات که آتش فشان درون سینه ها چه میکند چه میکند. آقای هاشمی راحت و بی سر و صدا الان کنار نشسته. حسن روحانی با مرکز تحقیقات استراتژیکش که یکی از منشای همین حرکت ها بودن ساکت کنار نشستن. اینا انقدر تیز و زیرک بازی در میارن، خودشون کشیدن کنار، اینا رو انداختن جلو، زایشون کردن. دختر کدومی که از اینا اومد توی در واقع کف خیابون ها و گفت پدر من زمان امام کشور رو اداره میکرده، زمان خودش هم خودش اداره میکرده، زمان دولت خاتمی هم پدر من اداره کرده و غیره. خب دختر ایشون گفته که این حرفا تو خونه شون زده میشه که این خانم اومده، بچه که نیست، آدم بالغیه، اومده بیرون این حرفا رو میزنه. ترکی تو دادگاه بلند شد حرف زد رسما و علنا، گفتش که مهدی هاشمی به من پول داده، این کارو کرده، این کارو کرده. خب سوال اینه که مهدی هاشمی که کشور گذاشته رفته، دختراش هم همین توی این قضیه وقایع اخیر باز دوباره کنار خیابون اومده بودن مردم رو تحریک میکردن. خب ببینید اگر واقعا آقای هاشمی نیتش اینه که این گونه نباشد، خب چطور آقای هاشمی قصر در میره؟ آقای هاشمی یه پای اصلی قضیه است، پدر لیبرالیسم در کشور و مواردی از این دست. اینا نکاتی است که نباید، یعنی فتنه جوری نیست که شما فکر کنید یه میرحسین موسوی بوده و تمام شد، یه خاتمی بوده، یه کروبی بوده. رأس این قضایا جریانی است که اونجا شکل گرفته. لذا اینا نکاتی است که باید تعیین تکلیف بشه. نظام باید در قضیه خبرگان تعیین تکلیف کنه، یعنی واقعا اعضای خبرگان توی مسئله رئیس خبرگان و غیره باید یه برنامه‌ریزی و ارزیابی کنن. نقش آقای هاشمی توی این قضایا باید شفاف بشه. اگر میرحسین موسوی کروبی خاتمی نمیان اعلام موضع کنن، آقای هاشمی چون مسئولیت خبرگانو داره باید رسما بیاد 5 6 تا شعار بده، بعد مرگ بر اسرائیل بگه، مرگ بر آمریکا بگه، مرگ بر انگلیس بگه، محکوم کنه. میره باز دوباره یه برابر دولاپهنا حرف میزنه. این بحثی که تو مشهد رفته بود و تو دیدار با بچهای جامعه اسلامی و موارد دیگه گفته بود. لذا یک نکتهش اینه. نکته بعدیش هم مجمع تشخیص مصلحته. اینا نکاتی است که واقعا نباید کار مثل استخون لای زخم بمونه. اینجا که میرسن مصادی که کارش تمام شده، یعنی اون که دیگه از امروز هم که اعلام کردن دیگه از اینا که از این به بعد این کارو انجام میدن محاربن. محارب یعنی دیگه در واقع اعلام حرب، یعنی اعلام محاربه از کلمه حرب میاد، یعنی جنگ، یعنی اعلام جنگ با نظام کردن. اینا دیگه مسئله شون جدا. خب دیگه از اینجا بعد تکلیف سیستم امنیتی، سیستم انتظامی، سیستم نظامی، سیستم قضایی روشن. این دیگه شفاف شد. خیلی خوب. مطالبه مردم که آقا بگیرید محاکمه کنید چیکار کنید. به اعتقاد من نباید اینا رو بگیرن محاکمه کنن. اصلا همینجوری که چهرهشون روشن شد کافیه. اما این قسمت قضیه باید روشن بشه. یعنی اون بخشی که بایستی روشن بشه اینه که در خبرگان رهبری، کسی که مسئولیت خبرگان داره، اگر بعضی جریان‌های سیاسی دنبال این هستن که با اینها نمیدونم باید نزدیک شد و اینها رو جذب کرد و اینها، راه جذب کردنش اینه که یک بار به صراحت بیان بیرون وایسن شعار بدن علیه این چیزایی که علیه نظام داده شد. موزه دو پهلو و نمیدونم زیرابی رفتن نداشته باشیم. اینا نکاتی است که موضوعیت داره هم در مجمع تشخیص هم در خبرگان رهبری. به این خاطر فتنه رو محدود به یه آدمی مثل موسوی نکنید. چرا رهبر انقلاب در رتبه حوادث روز عاشورا و نیز واکنش مردم نسبت به آن و تظاهرات میلیونی مردم ایران واکنشی نشان ندادند و حتی در دیدار اخیرشان نیز هیچ صحبتی از آن به میان نیامد؟ آیا به ما حق میدهید که در کار خود شک کنیم؟ من میخوام بگم اگه بصیرتتون بره بالا، چون یک پای قضیه مقوله ولایت فقیه بود و یک پای فشار رسانه‌های خارجی و اینها این بود که با اتوبوس و با ساندویچ و با چه و چه اینا رو آورده بودن در دفاع از ولایت فقیه. حالا اگر آقا می اومدن زود موضع می گرفتن، اینجا مسئله اینجوری میشد که ایشون برای قدرت خودش و برای مقوله جایگاه ولایت فقیه داره دفاع میکنه. لذا اتفاقا اینجا چون ایشون مورد ظلم واقع شده بود و مورد هجوم واقع شده بود، این وظیفه بقیه است که بیان دفاع کنن و تشکر کنن که مردم شرکت کردن. ایشون همیشه در همه مناسبت ها از مردم تشکر میکردن، چه در انتخابات، چه در راهپیمایی ها، چه در حضورهای دهه فجر، روز قدس، جاهای دیگه. اگر تا الان دیدید ایشون هنوز واکنش نشون ندادن، دلیلش این بود که این دفعه کانون توجهات، یعنی اون شعاری که تلویزیون هی پخش میکرد که اونها توی اخبار 23 و جای دیگه که میگفتن مرگ بر اصل ولایت فقیه، خب اینجوری جا میافتاد که همه به خاطر دفاع از شخص ایشون اومدن توی صحنه، نه به خاطر دفاع از ولایت الله، ولایت رسول الله، از حق و حقیقت، و مسئله شخصی میشد. لذا ایشون این رفتاری که داشتن از این منظره. به این خاطر سازوکار رو اینجوری ببینید. چرا دشمنان میتوانند آنقدر روی فرزندان مسئولین تسلط داشته باشند؟ مثال خانواده های شهید باکری، همت، رجایی، شهید بهشتی و غیره. چرا بعضی از آقازاده ها بر علیه حکومت پدر خود عمل می کنند با آنها برخورد نمی شود؟ مثال چه می شود که علیرضا بهشتی در دست قاتلین پدر خود می دهد و مواردی از این دست؟ خب این سوال اول برمی گرده به این که ما عبرت بگیریم، که ما وقتی نسبت با کسی بزرگی داشتیم، فرزند کسی بزرگی بودیم، البته من پدرم آدم بزرگی بود ولی کفاشه، هیچ وقت مثلا مسئولیت اینجوری نداشته. انقلاب که شده خونه‌ش و زندگیش و مغازش با هم رو هم رفته، توی شهرستانی 5 متر بوده، هنوزم بعد از 30 سال هنوز 5 متره. یعنی پدر من نه شهید بهشتی بوده، نه هاشمی بوده، نه شهید مطهری بوده، نه این بوده، نه اون بوده. مثال که میزنم برای اینکه عبرت بگیریم برای خودمون و نسل بعدمون. این که ما مدام به تبل این قضیه کوبیدیم که آقا نزدیک بودن به پیامبر برای کسی قداست نمیاره، برای اینکه اینایی که میگن ما نزدیک به امام بودیم هم روی این قضیه به عنوان نقطه قوت خودشون حساب نکنن، بلکه مسئولیت سنگین تری داره. این که گفته میشه نمیدونم بعضیا پسر اینو پسر اونن، ما حساب افراد از پسراشون جدا میکنیم. زمان مجلس پنجم که این خانم فائزه هاشمی رأی اول آورد توی تهران، بعد چون میخواستن آقای ناطق نوری صدقه نخوره، گفتن ناطق نوری نفر اوله، بعد میدونی که به دور دوم کشید دیگه، این دو نفر فقط رأی آوردن، بقیه‌اش کشید به دور دوم توی تهران. اون روز میگفتم که حرف من اون روز توی تریبون هایی بود، اگر این خانم دختر آقای هاشمی نبود رأی اینجوری می آورد؟ بعد که تو مجلس ششم محمد رضا خاتمی اینجوری رأی آورد، گفتم این اگه برادر رئیس جمهور نبود. نسبت ها یک بی عدالتی های ایجاد میکنه از دو زاویه. بعضی خودشون واقعا آدمای بزرگی ان، به تبع پدرانشون و برادرانشون و دیگران تحت تاثیر قرار میگیرن. بعضی آدما باور کنید خودشون آدمای بزرگی نیستن، چون پدرشون و برادرشون و کیو کیو کی این بوده. یک بخشش همین جریانی است که موسوم شده به آقازاده ها. واقعا بچه های آقای هاشمی اگر خودشون تنها بودن و از رانت پدرشون نبود، هیچ وقت نمیتونستن دختر و پسرشون انقدر تو قدرت و انقدر توی ساز و کارها رشد کنن. این که حالا بچه های شهید بهشتی دوتاشون، همونی که استاد فلسفه است، همونی که استاد علوم سیاسیه، کارشون در عاقبت به جای میرسه که مسعود رجوی و مریم رجوی، مریم آزادانلو، میان دو نفری میگن ما هم سبزیم و از اینها ما بیانیه نمیشنویم، این مایه عبرت. منوط هم به اینم نمیشه. شما نگاه کنید موازه پسر شهید مطهری، ایشون تو مجلس حزب اللهی اصولگراست، شما بیانیه هفت ماده نمیدونم چی که پلو صادر کرده نمیدونم در مورد این قضايا، با وجودی که ارتش آماده باش نبوده، اگر یه وضعیتی مثل قضایای انتخاب مثل قضای روز عاشورا تو آمریکا پیش می اومد، کما که در 1370 در خرداد و تیر 1370 18 سال پیش در لس آنجلس یه سیاه‌پوستی رو پلیس داشت بازرسی بدنی میکرد، درگیر شدن، زدن کشتنش، یه کسی با دوربین ویدئوش از بالکن خونه‌شون فیلم برداری کرده بود. این فیلمه وقتی پخش شد، سیاه‌پوستا ریختن توی خیابون و شلوغ شد لس آنجلس. بعد از اینکه لس آنجلس شلوغ شد، اول پلیس ایالتی نتونست جمع کنه، بعد دادن به پلیس فدرال FBI نتونست جمع کنه، دادن به گارد ملی، گارد ملی هم نتونست جمع کنه. قضیه هم سیاسی نبود. نیروی زمینی لشکر 82 هوابرد وارد عمل کرد، نتونست کنترلش کنه و در نهایت کار رو دادن به مجموعه‌ای به نام سپاه تفنگداران دریایی آمریکا، با تانک و توپ اومدن توی خیابون تا تونستن لس آنجلس آروم کنن. یک سال قبلش در چین در 1369 در میدان تیانانمن تعداد بسیار زیادی کشته شد، یعنی دانشجو شلوغ کردن تو میدان تیانانمن، 3200 نفر رو اینا به رگبار بستن، با بلولای توپ و تانک کشتن جلو دوربین همه کشورها. این که شما در طول 5-6 ماه اخیر مدام از رسانه‌های غربی میشنوید که در ایران منتظر یک تیانانمن هستیم، یعنی چی؟ یعنی میگن که اینقدر شلوغ میکنیم، میگیم شعارهای بی‌پروا بدن تا آخر حکومت یه جایی اشتباهی کنه بزنه 200 نفر 500 نفر 1000 نفر رو بکشه. میدان تیانانمن پکن. یک سال بعدش لس آنجلس به وجود اومد. شما همین 4 سال پیش خاطرتون هست بهار 1184 در شهر پاریس وقتی این مشکلات تو فرانسه به وجود اومد، اول پلیس نتونست دادن دست ژاندارمری، نتونست دادن دست ارتش اومد، 10200 خودرو آتیش زدن مردم تو اون شلوغ پلوغی. امسال که همزمان با آشوب‌های توی تهران، شما دیدید در ایالت سینکیانگ چین، در شهر اورومچی مرکز ایالت سینکیانگ که شلوغ شد بین مسلمان‌ها و چینی‌ها، 185 نفر کشته شد و شما هر شب برنامه رو می‌دیدید تانک تو خیابون‌ها بود. ما نه در دوره بعد از انتخابات، نه تا روز عاشورا، هیچ وقت شما ندیدید ارتش بیاد تو خیابون، هیچ وقت ندیدید سپاه تجهیزات نیروی زمینیشو بیاره تو خیابون. نیروی انتظامی بوده با بچهای بسیج، همین برای بچه‌ای که تو این تشکل‌های بسیج هستن، یعنی فرم پوشیدن چوب دادن دستشون. خب این که شما ماشین آب پاش حرفه‌ای ببرید، شما خودتون فنی میخونید، برید محاسبه کنید اون ماشین های... میدونید ماشین های آب پاشی که سیستم‌های ضد آشوب استفاده میکنن ضد اختشاش با ماشین آب پاشی که باهاش جای رو خاموش میکنن فرق میکنه. این ژیگلور دهانش رو جوری تنگ میبندن که آب تا 150 متر 200 متر هم پرتاب بشه، بعد با فشار زیاد این آب گاهی اوقات میخوره به بدن و سر و سینه اینا، سینه هاشون رو میشکنه. اینا قبلا تو پلیس ایران مطالعه شد که استفاده بشه، رسما اعلام شد خلاف شرعه. شوکرهای آنچنانی، نمیدونم این که شما واحدهای، یعنی اصلا محاسبه شد. یکی دو بار در قضایای قزوین و مشهد و عراق و اسلام شهر سال 70-71 این مقدار شلوغ شد با اسلحه رفتن تو خیابون، بعدن سیستم نشست مطالعه کرد که اینا کدوماش شرعیه کدوماش غیر شرعی گذاشتن کنار. نهایتا اونم چوب، تازه به اینا هم گفته شده مثلا به قسمت شونه ها بزنن، مثلا به پا بزنن. در صورتی که شما نگاه کنید توی آمریکا شلوغ میشه طرف رو، اینکه اینجوری اینجا آرنجشون رو میذارن، سادشون رو میذارن رو گردن طرف، زانوشون رو میذارن رو گردن طرف، میخوابونن، دستاشون میبندن، حرکات های وحشیانه که اون انجام میدن. تو دانشگاه های پلیس دستورالعمل داره، قواعد داره، آیین نامه داره، سالها اینا برای اینا مطالعه میکنن، درس میخونن. فکر نکنید صرفا یه چوب گرفتن دست اومدن، یه نیرو حرفه‌ای رو میذارن، بله یه جای خطا هم میکنه، اما حکومت قائل به این نیست که باید روبرو مردم به استزاد خورد کنه. با کمال تاسف اینا رو مردم نمیدونن که چه مصوباتی تو این زمینه وجود داره، حکومت کجا فوری عکس میگیرن ببینید این پلیس با باتوم اینجوری زد. خب نمیگه که در مقابل اونا چه جوری پلیسو میگیرن میزنن. همین فیلمی که الان تو یوتیوب این ور هر است مرد روز عاشورا، ببینید چه جوری بچهای نیروی انتظامی که قرار بوده درگیر نشن اینا گرفتن، چه جوری ضرب و شتم کردن بچهای نیروی انتظامی رو. خب توی چنین شرایطی قرار نیست سیستم برخورد کنه، قرار نیست مواجه اینجوری صورت بده، این کارو انجام داده، نهایتا از چیزی استفاده کرده به نام پلیس و بعد هم از بسیج که تو آمریکا مثلا میشه شبیه چیزی به نام گارد ملی اونا. ما دیگه بعدش نیرو زمینی نیاوردیم تو خیابون، تفنگداران دریایی رو نیاوردیم، ارتش رو نیاوردیم، اونو نیاوردیم، تانک نیاوردیم. همه کشورهای پیشرفته دنیا این کارو میکنن. استاندارد علمیمون تو دنیا بالا نیست، خودتون داره توی دانشگاه صنعتی کشور درس میخونید، تهش تو دانشکده خودروتون شما خیلی زور بزنید مثلا همین پیکان و چراغاشو عوض کنید مثلا بشه چیز دیگه، پژو اونا رو بیارید مثلا، هنوزم دعواست که آقا این تو پمپ بنزین آتیش میگیره مشکلش چیه. خب کجاش ما تونستیم یه خودروی 100% ملی تولید کنیم؟ تو بهداشت درمان کدوم دانشکده پزشکی ما میتونه ادعا کنه ما استانداردمون از سطح جهان بالاتره؟ بریم هر کجای دیگه، تو محیط زیست، تو هر چیزی، یه جا ما استانداردمون از بقیه جاها بالاتره، امنیتمون از همه جای دنیا بهتره. نکته دومش هم اینه که نهادهای امنیتیمون کمترین توانو میذارن چون مردم خودشون خوبن، نه اینکه نهادهای امنیتی ما خوبن. توی چنین شرایطی حقش مثلا پسر شهید مطهری بلند شه هر روز بیانیه بده جامعه رو امنیتی کردید. اونها پروژه دارن تو سازمان ملل به نام SSR، وقتی یه حکومتی فضای جامعهشو امنیتی میکنه قطعنامه تصویب میکنن، سکیوریتی سکتور رفورم اسمش، مبتنی بر این توی شورای امنیت قطعنامه تصویب میکنن. اگه فردا دیدید مبتنی بر SSR دو سال دیگه پنج سال دیگه قطعنامه تصویب شد استناد کردن به حرف این آقای علی مطهری، تعجب نکنید. چپ میره راست میاد نامه میزنه جامعه رو امنیتی کردید. بنده خدا تو کدوم تئوری امنیتی رو میدونی؟ چند تا مکتب امنیتی میدونی؟ میدونی مکاتب امنیتی چی هن؟ میدونی سازوکارهای کنترل اختشاش و آشوب یعنی چی؟ چند بار تا حالا اس برده از مسئولین دستگاه نظامی انتظامی و غیره که اینا اس برده، یعنی تو بیانیه‌اش نگاه کنید همین علی مطهری که اینا نمیدونم فضای جامعه رو عوض بیای از اینا تشکر کنی که با حداقل مشکلات، میدونید در قضایای آشوب‌های بعد از انتخابات 70% 36 نفری که کشته شدن بچهای بسیج و نیرو انتظامی بودن. کجای دنیا آشوب میشه بیشتر تلفات مال بچهای سیستم حکومتیه؟ عوضی بیاد اینا رو ببینه میاد حرفای روشنفکری میزنه تو اینکه نه نمیدونم فضای جامعه رو امنیتی کردید. حرف دومش چیه؟ اینه که هی توهم کودتای مخملی و براندازی نر. شما نگاه کنید تمام دستگاه نظامی انتظامی امنیتی اسناد و مدارک رو کردن، تمام مستنداتش اعلام شده، بارها اومدیم گفتیم، باز مثلا این آدم تو مجلس بلند میشه فضای روشنفکری رو باب میکنه. خدا وکیلی اگه آقای علی مطهری به خاطر اینکه پسر شهید مطهری نبود، خدا وکیل تو حکومت اینقدر میتونست بالا بیاد. خب ولی نگاه کنید اون پسر شهید بهشتی، اون پسرای دخترای هاشمی، این پسر شهید مطهری، یک مصیبته که آقا بعضیا خودشون هیچی نیستن، بقیه هم هستن ها، خیلی آدما الان تو مجلس شما دو تا برادر دو تا شهید بزرگ دارید که نایب رئیس های مجلسن، برادر شهید باهنر و برادر شهید ابو ترابی. باور کنید این دوستان هم اگر بیرون از رانت برادرشون بود انقدر قدرت، انقدر نمیتونستن تو حکومت جلو برن. یه نکته است، این نکته است در جامعه شناسی سیاسی که افراد خودشون رو باید دید. یعنی وقتی خود اینا رو میبینید نباید به خاطر برادرشون، پدرشون و موارد دیگه. مثالی که زدم تو این بحث آشوب ها و اینها برای اینکه ببینید واقعا کشور تونسته با بالاترین استانداردها تو 7 ماه التهاب و آشوب آرام همه چیز رو نگه داره، بیشترین تلفات ما رو خود سیستم باشه. اون موقع مثلا ایشون بولم شد تو مجلس نامه میزنه که شما فضا رو امنیتی کردید. این شما کیه؟ شما تو این حکومت جز این شما نیستی؟ شما یک سخنران دانشگاهی و یک آدم ژورنالیست بیرون حکومتی؟ حکومت و شورای امنیت ملیش تصمیم گرفته اینجوری انجام عمل کنه، شما خودتو بیرون میگیری عادت کردی تو فضای مجلس حرف روشن فکری میزنید، از کجا میاد این حرفا؟ شما میگی آقا توهم انقلاب مخملی. من دیروز تو دانشگاه تهران هشدار دادم به ایشون، گفتم که هر کجا ایشون بیاد مناظره میکنیم، ایشون مستنداتشو بیاره که کودتای مخملی و انقلاب مخملی و براندازی نرم نبوده، منم میارم سرم مستنداتونو بیاریم تو هر دانشگاهی که ایشون اومد. ایشون بفرماد فضای جامعه ما امنیتی شده، معیارهاش، مکاتب امنیتی، تئوری ها، نظری ها، روش های امنیتی و سازوکارهای ورود دستگاه امنیتی رو توضیح بده، بگه آقا به این دلایل من میگم جامعه امنیتی است. ایشون دلایلشو بیاره، ادله علمی. بنده هم ادله علمی میارم که اتفاقا جامعه ما غیر امنیتی ترین جامعه جهانه، حتی از سوئیسی که اینقدر ضریب امنیتیش بالاست ما غیر امنیتی تریم. امروز هم دارم اینجا میگم ما بدبختمون سر اینه که این چون علی مطهری کسی نمیشناسه، کدوم ویژگی علمی ایشون، کدوم کتاب ایشون، کدوم قدرت مدیریتی ایشون. علی مطهری که میشناسیم صرف کتابای شهید مطهریه، مؤسسه‌ای بوده که کتاب شهید مطهری تدوین میکنن، بزرگی پدرشون. بچهای شهید بهشتی هم همینه، بچهای شهید بهشتی نه اونی که فلسفه میدونه خیلی چهره ویژگی توی علم، نه اونی که کار علوم سیاسی میکنه، تهش کتابای مثلا این افراد جامعه شناسی سیاسی غربو میگیرن ترجمه میکنن، همش مماشات سیستم هم بابت این بوده که پسر اینو پسر اونن، یا بچهای آیه هاشمی یا بقیه. به این خاطر این موارد بیشتر از اینکه مسئله سیاسی باشه مسئله اخلاقی برای خود ماست. مبادا خود ما هم در نسبت و انتصابمون همچین وضعیتی. از آنه؟ خب سوالاتون باقی موند و من عذرخواهی میکنم و سلام.